เดี๋ยวคนนี้ไม่ดีسلام دوستان، صدای منو داریم؟
الان داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. امیدوارم که حال و احوالشون در این اوضاع کرونایی خوب باشه. امیدوارم صدای منو داشته باشن عزیزان. فکر کنم دیگه این دفعه صدا داره ضبط میشه و صدا میاد. خب بله، اعلام کردن که صدا میاد، انشالله بتونیم که جلسه خوبی داشته باشیم. خب اینم از عوارض کروناست دیگه که این مشکلات صدا و اینا. تو جمهوری اسلامی هم که به قول آقای لاریجانی همیشه صدا مشکل داره. عرض به خدمت عزیزان که خب همونطوری که همه عزیزان میدونن چند ماهی هست که کرونا به عنوان یک پدیده در جهان و در کشور ما ظهور کرده و همه چیز، همه پدیده های اطراف خودش رو تحت تأثیر قرار داده. خیلی از روابط، خیلی از مسائل جدیدی که پیش اومده، این باعث شده که همه تلاش کنند که یک راحل هایی رو برای مسائل جدیدی که پیش اومده پیدا کنند. از جمله مسائلی که پیش اومده، مسائلی مرتبط با خانواده به عنوان هسته اولیه جامعه است. اون رو از نظر روابط داخلی خانواده، روابط با بیرون و تعاملاتی که میخواد اینجا شکل بگیره تحت تأثیر خودش قرار داده. امروز خوشبختانه در خدمت آقای دکتر خیامی هستیم، استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق اگر اشتباه نکنم، که مبحثی علمی رو در خدمتشون هستیم در مورد همین خانواده محوری در ایران و تأثیراتی که کرونا به این قضیه گذاشته و تغییراتی رو که توی این قضیه خانواده ایجاد کرده. ابتدا در خدمت ایشون خواهیم بود، مباحثشون مطرح میکنن و بعد حالا به صورت پرسش و پاسخ و دوستان و عزیزانی هم که سوالی داشتن میتونن که اعلام کنن که میکروفونشون باز بشه و سوالاتشون رو هم مطرح کنن. آقای دکتر خیامی هم پاورپوینتی آماده کردن، دوستان و عزیزان میتونن از طریق پاورپوینت هم مباحثشون رو پیگیری کنن که روی صفحه نشون داده خواهد شد. آقای دکتر خیامی در خدمت شما خواهیم بود، بفرمایید. آقای دکتر خیامی صداتون، میکروفونتون ظاهرا روشن نیست. بله، اومد آقای دکتر خیامی، میکروفونشون روشن شد. امیدوارم که
سلام علیکم.
بله بله، صدای شما شنیده میشه. خیلی خوشحال هستیم که در خدمت شما بزرگوار هستیم. امیدواریم که بتونیم از مباحث ارزنده شما استفاده کنیم. بله،
صدای خودم خودم آه، فکر کنم الان درست شد. بسیار خیلی متشکرم از جناب عالی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دیگر حامیان این نشست ها و شرایط کرونایی، همه خودشون و خانواده‌های محترمشون سلامت و تندرست باشن. از جناب آقای دکتر معتمدی عزیز هم متشکرم از خوشامدگوییشون. عرض که عنوانی که بنا شد بنده در خدمتتون باشم، کرونا و آزمون خانواده محوری در ایران هست. مستحضرید که ما در کشوری زیست میکنیم که هم از منظر صاحب نظران و جامعه شناسان و هم از نظر حاکمیت خانواده نقش مهمی داره و در کنار خانواده دین به عنوان دو تا نهاد قدیمی تر و اصیل تر همیشه نقش ایفا کرده با همه تطورات و فراز و فرودهاش. جزو کشورهایی هستیم که در قانون اساسیش دو بار تأکید و توصیه به بحث خانواده به عنوان کانون اصلی جامعه شده. جزو کشورهایی هستیم که در تدوین سیاست‌های کلی جزو به اصطلاح موضوعات اصلی بوده خانواده و تدوین شده. جزو باز کشورهایی هستیم که برخی از صاحب نظرانش در کنار گونه‌های متعدد توسعه که در کتاب‌ها و نظریه‌های علوم سیاسی و علوم اجتماعی بیان میشه، بحث توسعه خانواده محور رو هم در کنار دیگر انواع و گونه های توسعه مطرح کردند و الی آخر. و تقریبا روز و هفته نیست که در کشور ما به این موضوع پرداخته نشه در قالب های گوناگون و از منظر گروه های مرجع مختلف. خب در همچین شرایطی در از سؤال اصلی این ارائه این است که هم جامعه ایرانی و نهادهاش به طور خاص و هم خود نهاد خانواده با این عقبه‌ای که خیلی خیلی مختصر عرض شد در آزمون کرونا چگونه میشه ارزیابیش کرد عمل کردش رو و این خانواده محوری رو. حدس میزنم که به طور کلی بتوانم در دو بخش عرایزم رو ارائه کنم. البته پاورپوینت من در حدود 4-5 بخش داره، ولی در اصل ما دو تا سوال اصلی داریم. یکی این که خود خانواده در ایران بالاخره توانست از این آزمون کرونا سربلند بیرون بیاد یا خیر، و دوم اینکه دیگر نهادهای کانونی و اصلی کشور که قاعدتاً باید خدمتها و حمایتهایی از خانواده میکردن عملکردشون در قبال این نهاد چگونه بوده. قاعدتاً برای پاسخ به این سوال گریزی به سایر بخشهای دیگر هم خواهیم زد، چون بنده قاعدتاً باید مثلا در 45 دقیقه عرایزم رو تمام کنم و علاوه بر اینکه این فرمایش دوستان بود، اساساً این نشست‌های مجازی هم ظرفیتش کمتر از نشست‌های حضوری است. یه قدری سرعت میدم تا انشاءالله از فرمایش دوستان اگر فرمایش داشتن در خدمتشون باشم. خب من البته این نرم افزار رو کمتر استفاده کردم، معمولاً از زیرساخت‌های دیگه ای ما بر نشست‌ها و کلاس استفاده می‌کنیم، ولی به هر حال اگر اشکالی از طرف من هست عذرخواهی می‌کنم. تلاش می‌کنم که خیلی تازه وارد بودم به این نرم افزار شما و این زیرساخت خیلی آزاردهنده نباشه از توی شما. توی بخش اول کلان روندهای جهانی کرونا و پسا کرونا در اندیشه های صاحب نظران جهانی و ایرانی، که این مربوط میشه به تحقیقی که ما قبلا برای دانشگاه آزاد اسلامی انجام داده بودیم رو تکمیل کردم. فهرستوار عرض میکنیم، موضوع اصلی ما نیست اما سایه میندازه بر فهم و درک ما، چون به هر حال در یک بافت و زمینه جهانی ما الان داریم زندگی میکنیم و روندهای کلام چه در ایران و چه در جهان، آنچه که صاحب نظران در رشته های گوناگون مطرح کردن رو در حدود 10-12 تا من خدمتون گزاره ارائه میدم. بله، خب این نکات رو بعضا شنیده اید یا خودتون تدریس میکنید. اینا 10 گزاره اصلی که به عنوان نمونه من آوردم. خب نکته اولی که درباره جهان کرونایی و پسا کرونایی، حالا این اصطلاح جهان هم یک تساهلی درش هست، کاربرد کلمه جهان برای پساکرونا مثلا، ولی به هر حال چون این واژه رو به کار بردند ما هم اینجا ذکر میکنیم. نگذاری اول، جابجایی سریع و پرحجم انواع ارتباطات از واقعیت فیزیکی به واقعیت مجازی هست. این ارتباطات هم در همه عرصه‌های مثلا تجاری و اقتصادی تا ارتباطات انسانی و رسانه‌ای و امثال هم رو در بر میگیره، قاعدتا ارتباطات خانوادگی رو هم در بر میگیره. به تعبیری اون سکند لایفی که قبلا گفته میشد، گفته میشود که مثلا برخی از نظرها میگن در جهان پسا کرونا این زندگی دوم با سرعت بیشتری محقق میشه. دومین بحثی که فراوان هم در جهان و هم در ایران مطرح شد این است که انگاره‌های بنیادین مدرنیته به چالش کشیده شده. بدین معنا که گفته شده است در توانایی مطلق علم تجربی تردید ایجاد شده، اینکه این علم در قبال این بیماری یا این ویروس نتوانسته واکنش شایسته ای از خودش نشون بده و گزاره‌های پراکنده گاهی اوقات متعارض و متضاد هم از نهاد علم شنیده شده و حتی گاهی اوقات توصیه‌های متعدد و متعارضی از این نهادهای علمی معتبر شنیده میشه و اظهار نظر شده است که علم اگرچه روند تواضعش پیش از این آغاز شده بود، ولی این کرونا این تواضع رو بیشتر در معرض دید عموم قرار داده. یا گفته شده است که خودبنیادی انسان مدرن و گرایشش به معنویت که شاید مثلا این از دهه 60 تا 70 قرن 20 هم میشه این رو ردگیری کرد، به سمت یه نوع معنویت، یا این معنویت ممکنه بدون خدا باشه یا ممکنه با خدا باشه، ولی بالاخره گفته شده است که نوعی از معناگرایی در انسان دیده شده و برای اثبات اون هم یه نشانه هایی رو ذکر میکنن. گفته شده است که در روند همگرایی فناوری‌های ارتباطی سرعت چشمگیری مشاهده میشه. روند فناوری‌ها، این همگرایی وقتی اتفاق میفته صرفاً یک اتفاق فنی نیست، همگرایی زیرساخت‌های فناوری‌های ارتباطی صرفاً یک مقوله ارتباطی نیست و حسب مقالات متعددی که تو این زمینه نوشته شده در ساحت‌های فردی، گروهی، خانوادگی، جهانی و در همه حوزه‌های صنعتی، اجتماعی، اقتصادی و رسانه‌ای اثرات چشمگیری رو به دنبال خودش داره. باز از دیگر عوارض روندی حادثه کرونا از منظر برخی از صاحب نظران شاهد یک تناقض دوگانه در جایگاه دولت‌ها هستیم. از سوی گفته می شود به دلیل اینکه برخی محدودیت ها رو دولت های محلی باید اعمال کنند، بسیاری از مثلا آزادی های فردی یا گروهی یا جامعه مدنی محدود میشه، اقتدار بیشتری پیدا کردن و مردم به ناچار باید تکیه و اعتماد و تبعیت بیشتری از دولت‌های محلی خودشون داشته باشن تا بتوانن بر این بحران فائق بشن. از سوی دیگر گفته می‌شود چون موضوع جهانی است و محلی نیست و هیچ چاره‌ای در تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی نیست، برخی دولت‌های محلی اتفاقاً تضعیف شده‌اند و ناچارند که به مثابه بخشی از نظام‌های جهانی مثل سازمان بهداشت جهانی و امثال هم عمل کنند و کشوری نمیتوانه جداگانه و مستقل عمل کنه. گفته شده است که جهانی با تمدن‌های متکثر پیش روی ماست و این تمدن‌های متکثر که حالا برخی نام میبرن تمدن‌های نوظهوری مثل چین و امثال اون رو، ولی در هر صورت یه چیزی که در اظهار نظر برخی از صاحب نظران مطرح شده بود این است که به سوی جهان پسا آمریکایی خواهیم رفت، خصوصا وقتی که آمریکا درگیر این شد و نتوانست اون انتظارات اولیه رو برآورده کنه در مدیریتش، این حرف ها بیشتر شد. تا تغییر ایماج یا تصویر بشر از جهان، از فضایی کاملا شناخته شده که تحت سیطره ماست به فضایی که نه، کماکان پر است از اسرار ناشناخته. این که سر و رازهایی وجود داره که ما با عنوان نوع بشر بر اونها احاطه نداریم. این هم به اصطلاح یکی از نظریه‌های کلانی بوده که در این رابطه گفته شده. افزایش چشمگیر شکاف طبقاتی گفته شده است که شاید در 100 سال اخیر این چنین فاصله میان طبقات بالا از پایین از هم زیاد نشده و به حد مرز انفجار رسیده. البته این نظر برخلاف برخی از گفته ها بود که اون اوائل اگر خاطر دوستان باشه شنیده میشد، حتی برخی از نظریه پردازان، فیلسوفان و دانشمندان مطرح میکردن اینکه کرونا تبعیض نمیپذیرد و فقیر و غنی رو درگیر میکنه، ولی خیلی زمان کوتاهی گذشت که این نظر برعکس شد و دیدن که اتفاقا به شکاف طبقاتی کاملا دامن زده. برخی مکاتب فلسفی نظری مانند سازگرایی یا برساختگرایی مخدوش شدند. به تعبیر برخی از اهل نظر، واقعیت بیرونی خودش رو بر این نظریه ها تحمیل کرد. این که به اصطلاح ما در ذهنیت خودمون و گاهی اوقات در بین الاذهانی خودمون واقعیت رو تصویر میکنیم و ما هستیم که به واقعیت بیرونی رنگ میدیم. واقعیت بیرونی وجود مستقلی ندارد و این ما هستیم که برداشت خودمون رو تحمیل میکنیم بر واقعیت بیرونی. گفته شده است که کرونا عملا نشون داد که این واقعیت بیرونی است که خودش رو بر شما تحمیل میکنه و گویا کسانی که این نظر رو پرورش میدادن، گویا ما در به اصطلاح نقد واقعیت از منظر پوزیتیویست ها یا اثباتگرایی ها راه افراط رو پیش گرفتیم و باید برگردیم و به واقعیت واقعی بیرون از ذهن خودمون مجدد بازنگری کنیم و احترام بگذاریم. گفته شده است که از کامیونیتی ها و سوسایتی ها، از اجتماع ها و جامعه ها به یک جامعه پلتفرمی رسیدیم، جامعه‌ای که گویا پس از جامعه شبکه‌ای هم مطرح میشه و نهایتاً تهدید دموکراسی با نظامگری پزشکی یا پزشکی زدگی. انگار که دموکراسی با اون معانی البته متفاوتی که داره به دلیل حاکمیت ناگزیر پزشکی یا گفتمان پزشکی محدود خواهد شد و دموکراسی تهدید خواهد شد. این نظریه رو حتی در لسان برخی حاکمان مانند صدر اعظم آلمان هم به روشنی میبینید و حتی برخی از مسئولین فرانسه وقتی در طور نسبت دموکراسی و مدیریت بحران کرونا سخن میگفتن. هر شبت که خیلی گذرا من خواستم بگم که به هر حال آنچه که کلان روندها رو تئوریزه کرده رو فقط یک گزارش داده باشم. حالا تحت همچین شرایطی چه این نظریه ها درست باشد یا نادرست باشه، ولی بالاخره تلاش های اولیه دانشمندان علوم انسانی برای فهم آثار کرونا و فهم جهان پسا کرونا هستند. حالا اینکه تغییرات کرونایی، حالا چه در نظام جهانی و چه در جامعه ایرانی، پایدار هست و پارادایمیه یا اینکه موضعی و ناپایداره، پرسشی است که هنوز پاسخ روشنی نمیتونیم بهش بدیم، اگرچه برخی پاسخ روشن دادن. برخی معتقدن که کاملا این تغییرات پارادایمی است و ما با جهان نوعی پس از کرونا مواجه خواهیم بود که بنیانهای معرفتی و فکری رو متحول خواهد کرد. برخی هم معتقدن که تغییرات بسیار جدی است اما در حد تغییر نظامات جهانی و تمدن مسلط نیست. در بخش دوم یه مرور بسیار کوتاه بر چالش‌های کرونایی خانواده داریم. وقتی هم عرض می‌شود خانواده که دوستان استعزار دارند در ساعت علوم اجتماعی و نه علوم فنی هستیم و اطلاق معنا نیست. عموم خانواده، تیپ خانواده، نوع خانواده چه چالش هایی داشته. این چالش ها خیلی چالش های پنهانی نیستن و دوستان اشراح دارن، ولی یه فهرست 10-12 تایی خیلی فوری در معرض دید همه قرار گرفته. ملازم می‌فرمایید اولین چیزی که خیلی روش مانور داده میشه و افراد مختلفی، من حداقل مثلا 30-40 نفری رو که در این زمینه مستقیم یا غیر مستقیم اظهار نظر کرده بودن یا نوشته بودن رو بررسی میکردم، جزو عناوین پرتکرار هست افزایش خشونت های خانگی. حالا البته برخی این خشونت رو هم البته در گفتارشون توضیح میدن، اما از فیزیکی، کلامی و عاطفی. حالا برخی از خشونت های شخصیتی هم ذکر کردن که حالا ما اون رو با همون عاطفی سعی میکنیم جمع کنیم. یا افزایش تنش ها و اختلافات، خشونت نیست ولی اختلاف و تنش و تعارض و دعوا به تعبیر خداوندی ترش افزایش پیدا کرده. تنگناهای معیشتی که پیش از اون هم بود اما به دلایل متعدد از جمله تعطیلی بسیاری از کسب و کارها، عرشبت که این فشار تنگناهای معیشتی افزایش پیدا کرده. آموزش های مجازی که میلیون ها دانش آموز و خانواده هاشون باش درگیر هستند دامنگیر خانواده شده. حالا هم بحث امکاناتش هست، بحث فضا در خانه هست، بحث حمایت ها و نظارت های والدین هست که بیش از گذشته قاعدتا مداخله خواهند کرد که این مداخله ممکنه تبعات مثبت یا منفی خاص خودش داره، ولی خب عموم والدین چون تجربه زیادی در مداخلات درسی ندارن با هم مشکل برخوردن. ابتلای یکی یا چند تا از اعضای خانواده که اساساً سبک زندگی رو کامل متحول میکنه. سوگ خفته از دیگر چالش هایی بوده که از دیگر اصطلاح نگرانی ها یا مشکلاتی بوده که حالا من مشکلاتی رو رفت کردم، چون برخی چالش رو میگم که مثلا معنای مثبتی داره، حالا وارد اون بحث نمیشم. اجمالاً اون مشکلاتی که پیش روی خانواده بوده، سوگ خفته، هم اساتید ارتباطات و هم اساتید روانشناسی خصوصا این دو حوزه من بیشتر بهش توجه کردم رو داریم. وقتی که یکی از اعضا فوت کنه و امکان بروز و ظهور این نگرانی ها و آزار داخلی وجود نداشته باشه، مراسمی هم نباشه، عرض شود که بله، تغییر دفعی سبد مصرف رسانه دیجیتالی خانواده هست. استحضار دارید با آمدن کرونا به صورت کاملا آشکاری سبد مصرف رسانه‌ای مردم عوض شد. بخش مصرف دیجیتالی و وی او دی و پلتفرمی در میان خانواده کاملا افزایش پیدا کرد. حالا که همزمان با این رشد دفعی ما سواد رسانه‌ای و مجازی کافی رو پیش از اون به خانواده‌ها نداده بودیم و این ضعف در کنار این تغییر دفعی سبد مصرف رسانه‌ای خب مشکلاتی رو ایجاد میکنه. بیکاری سرپرست خانواده و دورکاری، حالا بیکاری به یک نحو، دورکاری به نحو دیگر، هر کدام یه تبعات روحی یا روانی یا تعارضاتی رو برای خانواده ایجاد میکنه. چالش های سلامت تن یا سلامت جسمی، بی تحرکی، فشار خون، چاقی و امثال هم که بعضا خانواده ها درگیرش میشن. بازی ها و سرگرمی های کودکان، چون این امکانش فراهم نیست. تجربه اوقات فراغت خانگی در ایران بسیار کمه و دلایل متعدد. بخشی از کودک آزاری رو هم حتی به همین عرشبت که بند 11 برخی منصوب میکنند، حتی میشه تصور کرد این رو. شیوه های تعامل با اعضای خانواده گسترده. حالا بالاخره آدم در داخل خانواده هستی خودش خودتان ارتباط داره، ولی حالا نزدیکانی که این توقع و انتظار رو دارن و ممکنه مثل نسل های جدید هم فکر نکنن اینکه با اینها رفت آمد بکنیم، رفت آمد نکنیم، بریم خونشون، نریم خونشون و دعوت کنیم دعوت نکنیم، این هم یک مشکلی بوده که گاهی اوقات به برخی حتی حد که حرمت ها شده و آنگونه که آدم محورهای تماس های تلفنی یا مراجعه به مشاورین رو آدم بررسی میکنه میبینه که این هم جز مشکلاتی بوده که زیاد تکرار شده، که حالا مثلا نزدیکان درجه یک و دو رو در این مراودات و در این ارتباطات انسانی یه اختشاش ایجاد میشه و منجر به باز تعارض هایی میشه. فقط ما خواستیم فهرست کنیم باز نمونه ای از حالا مشکلات واقعی، چون حالا بناست ما در این جلسه یه مقداری ناظر به واقعیات زمینی خانواده ایرانی گفتگو کنیم. خب بخش سوم که من دو بار بهش مراجعه خواهم کرد، یک بار الان یک بار هم یه چند دقیقه دیگه، بحث آمارها و نظرسنجی ها هست، چون طیف های متعدد مراجعاتی داشتن به این زمینه و استناد کرده اند به برخی آمارها. من مهمترین آمارهایی که جسته گریخته منتشر شده کلسه، من به دلیل حضور در جمع شما برخی دوستان لطف کردن و کامل اون برخی نظرسنجی رو به من دادن و مشاهده کردم، ولی اجمالا اونایی که در رسانه ها منتشر شد و اهل قلم چه اساتید دانشگاهی و صاحب نظران و چه برخی از اهالی رسانه و اهل قلم به اصطلاح بهش مراجعه کردن و اون استناد دادن رو من اینجا آوردم براتون. البته اون آمارهای جهانی که پنجمی هست رو ما ممکنه خیلی الان کارش نداشته باشیم، حالا موضوع بیشتر خانواده در ایران هست، ولی بالاخره اون هم یه اعدادی آمد. خب یکی نظرسنجی هایی است که دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با همکاری ایسپا انجام داد. این نظرسنجی ها در 7 موج انجام شده، ویژه البته خانواده ها نیست، اما در برخی از موج های نظرسنجی وضعیت خانواده هم پرسیده شده، به طور خاص در 2-3 از این موج ها، موج سوم و اگر اشتباه نکنم چهارم و شاید هم به نحوی ششم، حالا من دقیقش رو از خواهم کرد خدمتون، وضعیت اثرات کرونا بر خانواده و بر ارتباط میان اعضا پرسیده شده و اعدادی منتشر شده، هم در موج سوم و هم در موج چهارم هر 2-3 باری که نظرسنجی شده نتیجه این شده است که بخشی از خانواده های ایرانی حدود مثلا 15-16% با آمدن کرونا و قرنطینه و افزایش ساعات خانه نشینی میزان تعارضها و اختلافات در درون خانواده افزایش پیدا کرده، چه میان زن و شوهر و چه میان والدین با فرزندان، که این حالا خودش دو گونه هست. خب این یه نظرسنجی بود که بخشای بسیار محدودیش البته منتشر شد، حالا نسخه کاملش رو دوستان برحال لطف کردن و دادن فعلا. دوم آمارهایی بود که مرکز صدای مشاور سازمان بهزیستی کشور، اون به اصطلاح اداره کل رسیدگی های روانشناختیش اعلام کرد، این هم بازتاب بسیار زیادی در جامعه آکادمیک ما داشت، به کرات مراجعه شد به این آمار و مبتنی بر اون نظرهای متعددی درباره خانواده ایرانی و میزان تاب‌آوریش بیان شد. عمده استفاده ای که از این آمار شد نتیجهش این گرفته بودن که خانواده ایرانی دچار اختلال هست و کارنامه موفقی در این زمینه به حال نداشته، چون علتش هم این بود که هر 2-3 باری که خصوصا بار اولی که یه آماری اعلام کردن، اینها گفتن که ما مثلا با افزایش 50%، یه جایی گفتن 30%، ما تماس تلفنی داشتیم، یعنی تماس های تلفنی به صدای مشاور از طرف مردم، خصوصا از طرف خانواده ها، یه رشد چشمگیری داشته. مثلا در 22 مرداد یک بار اظهار نظر کردن، یک بار در 19 فروردین مصاحبه کردن مدیر کل مربوطشون، یه افزایش مثلا 3 برابری مراجعه تلفنی یا تماس تلفنی با صدای مشاور که همون 1480 باشه رو اعلام کردن. و خب منجر به این شد که بسیاری مبتنی بر ارائه این آمار یه اظهار نظری کردن که خب پس خانواده ایرانی به شدت دچار مشکل شده. و بفهمید صدای بنده شنیده میشه؟
بله آقای دکتر، شما ادامه بفرمایید، ادامه بدین که در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. فکر کردم فرمایش دوستان دارم، باز هر جا فرمودید من در خدمت هستم و استفاده می‌کنم.
نه خیلی، شما بفرمایید بعد.
خواهش می‌کنم. بله، این آمار هم دومین آماری بود که در این زمینه بسیار مورد مراجعه قرار گرفت. آمارهای اورژانس اجتماعی هم همینطور مشابه به آمار مرکز صدا بود. خب هر دو مربوط به سازمان بهزیستی کشور هستند. برخی از این آمارها هم طبق معمول نشان دهنده افزایش تماس بود و حتی نه تنها تماس، استظهار دارید که اورژانس اجتماعی مداخله هم میکنه در اصطلاح جایی که نیاز باشد یا مطالبه بشه. فرقش با هم این است که اینجا یه مداخله هم میکنه. اونجا هم افزایش تماس رو داشتیم و هم افزایش مداخلات اورژانس اجتماعی رو در این زمینه داشتیم، که حالا البته ما آمار جامعی اورژانس اجتماعی نتوانست، چه اورژانس اجتماعی و چه اون صدای مشاور، آمار جامع و کاملی نتونستن ارائه بدن. ولی استانهای مختلف، چرا مثلا در برخی از استانها بخش بندی یا مقوله بندی نوع تماس ها و محتوای مراجعات یا مداخلات اورژانس اجتماعی رو هم بیان کردن. باز افزایشی که در این تماس ها بوده یا در این مداخلات بوده مورد استناد قرار گرفت. چهارم، آمارهای سازمان امور اجتماعی وزارت کشور که کمتر مورد توجه قرار گرفت. رئیس سازمان امور اجتماعی کشور که یه جورایی معاون وزیر کشور همیشه، که یکی از مسئولیت‌های سگانه اونجا رصد هست، رصد اجتماعی هست، یه آماری رو در باره 3 ماهه اول امسال در تو برخی از آسیب‌های اجتماعی ارائه کرد. چون مستقیماً درباره کرونا نبود، شاید کمتر مورد توجه قرار گرفت، ولی آمار قابل استفاده است در تطبیق و مقایسه با دیگر آمار. خب آمارهای جهانی هم البته گهگاهی گفته میشد، ولی حالا به هر حال چون به طور مستقیم شاید کمتر مورد بحث قرار می گرفت، مگر اینکه آدم مثلا بخواد مقایسه کنه، که کار بسیار دشواری است. دوستان استثار دارن در این کارها، کار خیلی دشواری است اینجور مقایسه ها. ولی بالاخره مثلا به پیام دبیر کل سازمان ملل مراجعه شد در تو با هشدار نسبت به افزایش خشونت علیه زنان در دنیا، یا در فرانسه یه افزایش 32% خشونت خانگی بیان شد. بحث طلاق کرونایی در یه اصطلاحی درست کرده بودن، کووید دیورس، به عبارتی از ترکیب کووید و دیورس طلاق کرونایی که گفتن. بعد از خاتمه قرنطینه چین موج درخواست طلاق مثلا آغاز شد تو این کشور، یا در انگلستان بحث افزایش 25% خشونت خانگی و قربانیان مثلا خشونت خانگی مطرح شد و از این دست. خب این را من عرض کردم چون به هر حال ما از یک منظر آنچه که میشه بهش تمسک کرد ایناست. دیگه ما حداقل بنده کمتر دیدم بتوانیم مثلا یک نظرسنجی کامل و جامع صرفا توضیح خانواده که منظم انجام شده باشد دیگه نداشتیم. همین ها بضاعت آماری ماست که خب بسیاری از صاحب نظرها نسبت به یکی یا حداکثر دو تا از اینها مراجعه کرده بودن. ندیده بودم که یک مراجعه به همه این آمارها بشه. من تلاش میکنم و تلاش کردم که امروز به همه اینها مراجعه بکنم. به این باز خواهیم گشت. خب حالا ارزیابی ما از سرعت حالا اگر کم یا زیاده تذکر بدید که من وقتم رو نگاه همچنین ساعتم دارم نگاه میکنم که خیلی تسلیم نکنم. خب حالا خود خانواده ایرانی در دوران کرونا چه کارنامه‌ای داشته یا مجموعاً و به صورت تیپیکال چه میتوانیم بگیم درباره ارزیابی خانواده ایرانی در دوران کرونا؟ خب من یک ابتدا گونه شناسی نظرها برای شما آوردم از نظر خودم. البته هر کسی ممکنه دستبندی‌های دیگری هم بکنه، ولی مجموعه اظهار نظرها که بخشش هم البته کتاب شده، دوستان استعداد دارن که چند جای کشور مجموعه نشست‌هایی یا مجموعه یادداشت‌ها و مقالاتی این زمین کار کردن، برخیش چاپ شده، برخیش هم البته هنوز چاپ نهایی نشده، مثلا در حد پی دی اف و چه باشه. برخی جا هم مثل پژوهشگاه محترم شما خب در حال برگزاری است، احتمالاً بعداً بخواد برخی از اینها رو کتاب کنه و الی آخر. هم اون نشست هایی که در کشور انجام شد، هم اون مجموعه مقالات و یادداشت هایی که چاپ شده و هم اظهار نظرهای رسانه‌ای برخی از اساتید دانشگاهی و حوزه‌ای که تو این زمینه اظهار نظر کردن رو من مجموعاً که مطالعه کردم، به ذهنم رسید برای ارائه امروز یک دستبندی دوگانه جواب بده. عرض کردم وارد جزئیات بشید، می توانید البته به اینها شاخه بدید و شعب جدیدی برای اینها باز کنید. حالا تو یادداشت‌های من هست. گونه اول از برداشت‌ها در قبال ارزیابی عملکرد خانواده در آزمون کرونا، من حالا اون تیتر زدم افشاگر واقعیت تسریع فروپاشی. این دسته از نظری ها که البته در مقام مقایسه کمی و نه کیفی، در مقام مقایسه کمی شاید جزو اقلیت باشند این نوع نگاه، ولی بالاخره استدلال هایی دارن و بنده موظفم که بیان کنم. این گونه اول معتقد است که کرونا ایجاد کننده اصلی این تعارض‌ها یا تشتت‌ها یا خشونت‌ها نبوده، بلکه بیشتر افشا کننده بوده. به عبارتی خانواده ایرانی پیش از کرونا هم سالهاست که دوچار تعارضات و اختلافات و خشونت‌های بسیار فراوان چند لایه‌ای است و کرونا حد اکثرش تشدیدی کرده، مفرها رو بسته، ولی کار اصلی کرونا این بوده که آنچه را که قبلا نمی‌دیدیم یا پنهان می‌کردیم که من در ادامه عرض خواهم کرد، که خودش رو نشون داده حالا و حالا دیگه همه الان نگران شدند و دارن در این زمینه نظر میدن و تصمیم میگیرن. این گونه اول معتقد است که سالهاست که بین خانه و خیابان رقابتی هست، بین جذابیت های خیابان و تعلقات خانوادگی، و در طول سالهای گذشته کفه به سمت خیابان بوده، خصوصاً از سمت جوانترهای اعضای جوانتر خانواده و زنان، و با حذف نسبی خیابان سرریز تعارضها در خانه بروز پیدا کرده. این گونه اول معتقده که کرونا باعث افزایش چشمگیر حجم کار خانه شده و چون در سنت خانواده ایرانی به صورت دیرپا و نهادینه شده، ما آموزش و تمرین تقسیم کار خانه رو نداریم و همین دلیل بار سنگین و مضاعفی بر دوش زنان افتاده و عنقریب هست که تبعات اون رو ببینیم. علتش هم واضح است که همه اعضا مهمن، ولی زنان به دلیل نقش میانجیگری و نقش کانونی که در خانه دارن، اونها که حالا به تعبیر خودمانه ترش ببرن، کل خانواده دچار مشکل جدی خواهد شد. و این باز انباشت قبله، ما از قبل در سنت خانواده ایرانی تقسیم کار خونه رو یاد ندادیم یا خیلی اعتقادی بهش نبوده. این گونه معتقده که نگرانی ها، سوگ ها و اضطراب های فرو خفته در این دوران تأثیرات دراز مدتی خواهد داشت و حالا جمع نمیشه، خورد خورد در طول دوران پساکرانهای خودش رو نشون خواهد داد و به اختلالات میان اعضای خانواده و افسردگی های فردی منجر خواهد شد. این گونه اول که به سمت سویه منفی است، یعنی معتقده که خانواده حالا از قبل مشکل داشته و ما فقط پنهانش کردیم، معتقده که انواع خشونت‌های خانگی در دوره کرونا قطعا افزایش پیدا کرده. البته در اسلاید قبلی هم عرض کردم خشونت‌های خانگی رو توسعه میده و همینجوری که در خیلی از کتاب‌ها هم هست، خشونت رو فقط دیگه الان فیزیکی نمیبینن، گفته میشود که فیزیکای کلامی و ببخشید خشونت‌های کلامی و خشونت‌های عاطفی و شخصیتی هم هست. از نظر این دسته از نظریه ها یا نظرها، قربانیان خشونت هم به صورت روندی و هم به صورت خاص در دوره کرونا همین است که در اسلاید مشاهده می‌فرمایید: ابتدا زنان، دوم دختران، سوم کودکان، چهارم سالمندان. البته گاهی اوقات به برخی از این آمارها هم خاصن مراجعه می‌کنن، حالا در ادامه هم من نوشتم. مثلا میگن که در گزارش هایی که سازمان امور اجتماعی داده، حتی من خودم الان دارم این رو کمک میکنم به تکمیل این نظرها، نه به معنی تایید، ما به حال باید درست طرح کنیم، یعنی اگر بخوایم به کمک این گونه اول بیایم، مثلا باید بگیم که بله در گزارش سازمان امور اجتماعی اگر 85 هزار تا در طول مثلا سال همسرآزاری گزارش شده، 2000 تا واسه کودک، یعنی آشکارا زنان به اصطلاح بیشتر از دختران و کودکان و سالمندان. آنچه که در کرونا اضافه شده و بیشتر هم دیده میشه سالمندان هستن و در روی سالمندان این تکمیلی توضیحی رو میدن این کسایی که این در این گونه نظری میشه اونها رو جای داد، که در تو سالمندان ما خشونت فیزیکی خیلی شاید نداشته باشیم، حتی ممکنه کلامی هم نداشته باشیم، ولی سالمندان یه محل اضطراب هم، چون اینها بیشتر در معرض خدای نکرده مثلا فوت هستند و زمینه های بیماری رو نوعا بیشتر دارند و مراقبت بیشتری میخوان، گاهی خود مثلا شخصیت اینها یا کرامت اینها افزوده میشه و این نوع خشونت از نظر این دسته از کسانی که قرار میگیره این نوع خشونت. باز در گونه اول نظرها، حذف یا محدود شدن فضاها یا حریم خصوصی افراد مورد توجه هست در خانه، به ویژه بسیاری از زندگی های آپارتمانی، حتی در جاهایی که مشکل مکان به معنای اسپیس هم نداریم، اون مشکل اسفیر رو داریم به تعبیری، یعنی باز فضاهای خصوصی افراد محدود میشه. اتفاقاً باز شاید برای تایید این گزاره به برخی از مشاورها ارجاع بدن که اونجا گفته شده مثلا شما دختر ما محدود شده از سوی پدر خانه. اینا به ریشه‌های تاریخی می‌پردازن. عرض کردم معتقدن که خانواده پیش از این اصلا خودش خراب بوده، حالا فقط نشون میده کرونا این رو. ریشه‌های تاریخی مردم سالاری در جامعه و پدر سالاری در خانواده، خب این حرف مثلا پرتکراری هست، سال هاست، ده ها سال این گفته میشه. معتقدم که عرف مانع گزارش خشونت‌های خانگی میشه. دو تا حجاب رو ذکر میکنن که باعث میشه ما درست نتوانیم ببینیم مشکلات خانواده رو. یکی ایدئولوژیک یا قدسی کردن خانواده باعث میشه که دیگه ما نتوانیم ورود کنیم، و دیگری معتقدن که جامعه شناسان در ایران عمدتاً محافظه‌کارن. حالا جامعه شناسان البته طیف‌های بسیار گوناگون سیاسی و اعتقادی و فلسفی دارند، خیلی خیلی با هم متعارضن، ولی این دسته معتقدن که بر کل جامعه شناسی و جامعه شناسان ایران نوعی محافظه‌کاری هست و بیان نمی‌کنن. حالا باعث شده است که ما درست متوجه فروپاشی درونی خانواده نشیم. خانواده در شرایط کرونا بازنمایی شرایط پیشا کرونا است و در این زمین هم از آمار و نظرسنجی ها سعی میکنن که در تایید نظر خودشون استفاده کنن. گونه دومی که قابل ارائه و جمع‌بندی است از مجموعه اینها میشه مثلا اسمای مختلفی براش گذاشت، ولی به هر حال سویه مثبت نگرتر و خوشبینانه تری است. این که خانواده تاب‌آوری داشته و ما باید فرصت‌ها رو هم ببینیم. این گونه معتقده که عملاً در دوره کرونا اثبات شد که هیچ نهادی نمیتواند همچون خانواده پناهگاه افراد باشه. به رغم این که سال‌هاست هم حملات مدرنیستی و هم حملات پسامدرنیستی هم در قالب خصوصا تئوریک و هم در قالب برخی جنبش ها هر شبت که علیه خانواده میشه، ولی کرونا نشون داد که هیچ نهادی از نهادهای کشور و حتی مثلا نهادهای مدنی نتوانستن بهتر از خانواده نقش پناهگاه افراد رو بازی کنن. گفته شده است که این قرنطینه های خانگی یا افزایش ساعات با هم بودن در خانه پیامدهای مثبتی هم داشته. به عنوان مثال اعضا بسیاری از آگاهی هایشون نسبت به هم افزایش پیدا داشت. پدری که اطلاعاتش از فرزندش مثلا یه محدودی بوده الان بیشتر شده به خاطر این مؤانست. برادرها و خواهرها، زن و شوهر از هم و و و بسیار از مشکلات اعضا رو بهتر مثلا توانستن درک کنن. به یک درک متقابل جدید در میان اعضای خانواده رسیدیم، ولو حالا همراش به تنش و تعارضی هم باشد، چون این دسته منکر تعارض و تنش نمیشن، برن اون به اصطلاح نتایج نهایی رو ارزیابی میکنن. خدشناسی گفته یا ناگفته بسیار از قدرشناسی ها رخ داده، خصوصا مثلا قدرشناسی از خانم ها یا زنان. خیلی از وقتها بسیاری از مردان و حتی فرزندان ممکنه ابعاد زحمات مثلا خانم ها را نبینن، حتی برعکسش نسبت مثلا درس خوندن فرزندان یا نسبت به کار پدر مثلا، حالا دلائل متعدد. به هر حال که وقتی آگاهی از زحمات همدیگه و کار همدیگه افزایش پیدا میکنه، نوعی از قدرشناسی هم همراهش آمده. ظرفیت شناسی، بسیاری از ظرفیت‌های درون خانواده به کار آمده. وقتی حالت قرنطینه، ظرفیت‌های سرگرمی، ظرفیت‌های با هم بودن، ظرفیت‌های نوستالژیک و امثال هم به استخدام درآمده. حتی ظرفیت‌های کالاها و ابزارهای داخل خونه، توانایی های افراد و اعضای خانواده. تقسیم کار میگه که بل اجبار تقسیم کار جدیدی شکل گرفته و به اصطلاح تقسیم کار در خانه قبل از کرونا با دوره کرونا کاملا متفاوته و این میتوانه خودش یک فرصت جدید باشه برای آموزش این کار. فرصت بروز یا ابراز نگرانی های فروخفته از خانواده که در پیش از کرونا زمینش مثلا فراهم نمی شده الان فراهم شده. ممکنه این بروز نگرانی منجر به تنش‌هایی هم بشه، ولی این گونه معتقدن که خانواده ایرانی از این تنش‌ها عبور خواهد کرد و به یک سطح جدیدتری رسیده یا خواهد رسید. در این گونه گفته می شود که عاطفه ورزی و بروز احساسات در بیرون خانواده بسیار توضیح شده بوده. عنوان مثال چه زن خانه چه مرد خانه به دلیل حضور در فضاهای اجتماعی و شغلی و تحصیلی متعدد یه بخشی از عاطفه ورزیشون، بروز احساساتشون در بیرون از خانواده انجام توضیح می شده. در دوره کرونایی یک دور اون به اصطلاح پراکنش عواطف و احساسات در بیرون از محیط خانواده بلجبار کاسته شده. انتظار این هست که در درون خانواده یک تمرکزی ایجاد بشه در بروز احساسات و عواطف. فرصت گفتگوهای نو یک توفیق ناگزیر برای حل تعارضهای طبیعی. این تعارضهای طبیعی باعث شده که زمینه برخی از گفتگوهایی که پیش از این مرتب گزارش میشد که دقایق گفتگو یا متوسط دقایق گفتگو در خانواده های کل دنیا از جمله ایران رو به کاهش هست، مثلا میگن که این یک فرصت جدید، این از این زاویه هم ما میتوانیم مثلا به کرونا نگاه کنیم. این گونه از بازنمایی های سیاه از خانواده ایرانی انتقاد میکنه و مانند گونه اول این هم به برخی از نظرسنجی ها ارجاع میده و معتقده که علاوه بر نظرسنجی ها مشاهدات میدانی هم از حاجی از یک بحران از همگسیختگی و فروپاشی خانواده نیست. خب آمارها و نظرسنجی ها رو مثل اون گونه اول استفاده میکنه در حمایت از نظر خودش و نهایتا معتقد است که کرونا یک گذرگاه دشواری هست، تعارض درش هست، اختلاف درش بروز خواهد کرد و تنش های درون خانواده خواهیم داشت، ولی به دلیل زیرساخت خوبی که فراهم هست برغم همه این مشکلات، اما منتج به قرارگیری خانواده ایرانی در یک سطح جدیدتر، آرایش کار جدیدتر، مجالهای گفتگو و ارتباط جدیدتر، تقسیم کار جدیدتری در خانواده، ظرف شناسی و علاوه بر قرار بگیره. خب این دو گونه رو هم من به اجمال عرض کردم، دقایق من داره تمام میشه، من هم تعداد از اسلایدام باقی مونده. ما برای اینکه بتوانیم حالا یه مقداری دقیق‌تر گفتگو کنیم، اجازه میخوام برخی از این آمارها رو به سرعت قدری مثلا تحلیل کنیم، ببینیم واقعاً چه گزاره‌هایی قابل استنتاج هست از این آمارها و نظرسنجی درباره خانواده ایرانی. خب آمار میزان تماس‌های مردم به صدای مشاور که بیشترین ارجاع بهش شده بود، بیشترین ارجاع خصوصا گونه اولی که منفی میدید و مردود میدانست کارنامه خانواده رو، اون بخش هر شبت که خب بیشتر بشن، چون واقعا هم درست بود آمار تماس‌های مردمی به صدای مشاوره سازمان ملی افزایش چشمگیری داشته. اما من اینجا نوشتم چه چیز نمیگوید. به عبارتی از این بخش از نظر به اصطلاح آمار ممکنه نتوانیم یه حرف درستی استخراج کنیم، ولی میتوانیم بگیم که چه گزاره‌ها رو چه چیزی رو واقعا از این گرفت. به بعد از پارادایم کنید، البته در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره خانواده و کرونا منتشر کرد برخی از نکات گفته شد، ولی حالا من به اون تقریبا اضافه کردم برخی از نکات که من خدمتتون عرض می‌کنم. حالا مجرد نتایجی گرفته که به نظر من نمی‌تونه نتایجم بگیره، در گزارش مرکز پژوهش هم به نظر من دقیق نیست. البته شاید علتش این بود که اون گزارش خیلی زود منتشر شده بود، آمارهای بعدی رو شاید نداشتم و مثلا شاید اگر الان گزارش بنویسن یه گزارش دقیق تری بتوانن تهیه کنن. در نتیجه مثل بنده حتی نتیجه بستم جا، ولی یه مقداری نقص داشت. آیا ما می توانیم از افزایش تماس های مردمی، من نوشتم مردمی و اولین دلیل درش همین است، این تماس ها همه خانوادگی نبوده، ولی به هر حال آیا میشه از افزایش میزان تماس مردمی به این نتیجه رسید که مثلا تعارض های خانگی، اختلافات خانگی، خشونت های خانگی و و و هرچه حالا در ابعاد مختلف بسیار فراموش، مثلا اونجا اگر سه برابر شده میزان تماس ها، پس سه برابر شده خشونت های خانگی، یعنی یه افزایش بسیار دفعی و چشمگیر به دلیل کرونا ما داشتیم. عرض من این است که این نتیجه رو نمیتوانیم بکنیم. چرا؟ یک، خب تو اون دوره که این آمارها داده شده که دوبار بوده، خب اساساً مشاوره های حضوری تعطیل شده بوده، تقریباً تمام دفاتر مشاوره های حضوری کشور، خود سازمان بهزیستی از جمله، همه تعطیل میشه به دلیل شرایط کرونایی. بخشی از تماس های تلفنی و افزایشش علتش این بوده که مراجعه حضوری نمیشده بکنه. بسیاری از قرارهای پیشین مشاوره های حضوری تعطیل میشه و جاهایی هم که محدود، جاهایی هم که تعطیل نمیشه و حضوری هست، طبیعی است که مردم تو اون شرایط خصوصا فروردین و اردیبهشت که این آمار داده میشه ترجیحشون باشد که به صورت تلفنی مشاوره بگیرن. نکته دوم این است که برای صدای مشاور یا این شماره حالا 1480 اگر اشتباه نکنم، قبل از اون تبلیغ خاصی نشده بوده. بسیار از مردم مثلا آگاه نبودن که همچین شماره هست میشه بهش زنگ زد. خب پیامک وزارت بهداشت که چند باری میره برای بسیاری از مردم که یک همچین شماره هست میتونیم تماس بگیرید، بنابراین این تبلیغ و اطلاع رسانی میشه براش و شناخته شدگی این شماره رخ میده، تماس ها افزایش پیدا میکنه. پس بخش دیگری از افزایش این تماس ها نه به دلیل اینکه مثلا وقایع افزایش پیدا کرده، بلکه شناخته شده نبوده و حالا اون رو شناختن، تبلیغ شده و تماس شد. سوم، یه چیزی که کمتر دقت شده بهش، محورهای مسائل مطرح شده بوده. چه محورهایی مطرح شده در این تماس‌های مردمی؟ آیا همه این حجم تماس‌های تلفنی درباره گله‌مندی از خشونت خانگی است؟ اصلا این چنین نیست. من برخی از این محورها رو بخونم براتون. ترس از مرگ یکی از محورهای پرتکرار بوده، حالا هم آمارهای ملیش و هم آمارهای برخی. یه نکته دیگه، گله داشتن که نگرانی این که اگر از اعضای خانواده کرونا گرفت من چه کنم. یعنی این محور که بازم جز محورهای پرتکرار بوده، حتی عکس خودش رو نشون میده، این نگرانی اعضای خانواده برای همدیگر رو نشون میده. یا مثلا نحوه تعامل با خانواده یا مثلا پدر بزرگ، مادر بزرگ، چیکار کنیم؟ بریم خونهشون، نریم، دعوت کنیم، دعوت نکنیم، ناراحت میشن. ببینید این مثلا یه محور دیگه بوده. یا مثلا شوهر من خوب اصول بهداشتی رو رعایت نمیکنه. یکی از دلایل پرتکرار بوده که اصلا که بله، برخی از تعارض هم بوده، زیاد هم بوده، ولی میخوام بگم خیلی از محورها اینا نبوده. مثلا شوهر من یا همسر من تو این روزها میاد تلفن منو چک میکنه، ما باید چیکار کنیم؟ یا مثلا تلویزیون رو مثلا خاموش میکنه. برخی از این حوادثی که بالاخره در ایام غیر کرونایی هم بوده، حالا تو کرونا چون بیشتر صاف بوده، این تفاوت سلیقه ها و تعارض ها بیشتر خوش میاد. پس اینم نکته سوم که خب بسیار از مسائلی که مطرح شده، محوری که مطرح شده، ارتباطی به این موضوع نداشته. حتی وقتی 19 فروردین گزارش میشه از این افزایش تماس رو، گفته میشه 50% اصلا کرونا، 50% اصلا ربطی نداشته، آشنا شدن مردم، زنگ زدن و ارتباطی با اون خشونت خانگی نداشته. باز نکته بعدی این که پیش از این صدای مشاور ساعت کاریش 4 بعد از ظهر تمام میشه. باز به دلیل کرونا 30% افزایش پیدا میکنه، این 4 بعد از ظهر میشه 12 شب. و علاوه بر اون کارشناسان جدیدی تزریق میشه که بتوانن تلفن‌های بیشتری رو پاسخ بدن. خب طبیعی است وقتی شما ساعت کاری تماس‌ها رو افزایش میدید و کارشناساتون رو افزایش میدید، حجم تلفن‌های ثبت شده، چون تلفنی که برقرار می‌شود و گفتگویی که حاصل می‌شود رو ثبت می‌کنه، تعداد تماس‌ها و گفتگوهای ثبت شده افزایش پیدا می‌کنه. در این حال من نکته بعدی را میتونم اضافه کنم که در ادامه شاید بیشتر خواهم گفت، اون است که رسانه‌ها به دلیل حاکمیت گفتمان بهداشتی پزشکی و اقتصادی مأموریت خودشون رو در قبال موضوعات اجتماعی و خانوادگی و روانشناختی و روحی و روانی و معنوی خیلی کم ایفا کردن، خصوصا چند ماه اول که این خب باعث این جنس مراجعات هم میشه. ما نمیتونیم از افزایش، بنابراین به این دلایل شیشگانه، ما نمیتونیم صرف افزایش تماس‌های مردم به صدای مشاور رو یه دلیل محکمی بگیریم برای اینکه خب پس خشونت‌ها افزایش پیدا کرد. چه شد؟ ممکنه نتیجه مقابل رو هم نتونیم ازش بگیریم، ولی این استفاده اول دست کم تردید بسیار بسیار جدی هست. از این نوع استنباط از یه آمار کلی که آقا 2 برابر شد تماس ها یا چند برابر شد الاخر. دومین نظرسنجی که در کشور انجام شد که در نوع خودش نادره، یعنی ما متاسفانه بیشتر برای حوادث مثل انتخابات یا محبوبیت چهره ها و گروه های مرجع نظرسنجی منظمی داریم. دوستانی که همکاری دارن با این مراکز یا آشنایی دارن بهتر از بنده استعداد دارن، ولی برای خیلی از پدیده‌های اجتماعی بحرانی این کار رو نمی کنیم، کمتر کردیم، کمتر. و این کاری بود که حالا ایسپا و شهرداری تهران انجام دادن، اون به اصطلاح دفتر مطالعاتشون با همکاری ایسپا انجام میدن. 7 موج که حتی موج 7 در اختیار من نیست الان، نمیدونم هنوز نتایجش منتشر نشده یا جمع‌بندی نشده، ولی من 6 موج نظرسنجی که از حضور شما عرضم که اسفند ماه بله که از اسفند ماه آغاز میشه رو من دارم بررسی میکنم. بله دقیق بخوام بگم از 12 اسفند ماه این نظرسنجی ها انجام میشه تا به امروز که خدمتون هستیم 7 بار انجام شده، لذا مثلا قابلیت تحلیل روندی هم داره. موج دومش در 21 تا 24 اسفند، موج سومش میاد بعد 16 تا 19 فروردین، همینجوری ادامه داشته. خب این نظرسنجی البته موضوعش خانواده نبوده، بیشتر دیدگاه مردم تهران رو خواسته در این زمینه انجام ده، ولی در 2 موج، موج سوم و چهارم و به صورت غیر مستقیم در موج ششم، ولی اونش که مربوط به حوزه ماست، موج سوم و چهارم است، اونجا خب نظرسنجی شده که آیا اختلافات خانوادگی و تنش‌های خانگی یا حالا خشونت خانگی امثال هم موسوال به اصطلاح تعارض ها و تنش های بین اعضای خانواده است. در موج سوم سوال هم بین موج سوم چون یک خود فرم کنه، یعنی مبتنی بر تغییرات و نتایج موج قبلی، این آقایون ایسپا سوالات رو مجدد بروز می کردن. خب توی موج سوم نتیجه این میشه که 15.7% گفتن که اختلافات افزایش پیدا کرده در اون خانواده و 84.3% گفتن نه. سوال تقریبا 2 بخشی بود، یعنی نزدیک 84 خورده‌ای گفتن که نه ما تنشتر چیزی ما نداریم در داخل خانوادهمون، ولی 15.7% گفتن که چرا تعارض ها یا اختلافات خانواده ما افزایش پیدا کرده نسبت به قبل از کرونا. تو اون 15.7% حالا فرض کنید 16%، 57%ش اختلاف زن شوهری بوده، 46%ش یا 43%ش والدین با فرزندان بوده که حالا اینا جزئیاتش هست. تو موج چهارم یه مقدار سوال رو مبسوط‌تر مطرح کردن، دوباره با یک جامعه آماری دیگری و در تاریخ دیگری، یعنی اردیبهشت ماه به سوال مبسوط‌تری تکرار میشه. اعداد خیلی فرقی نمی‌کنه با سری قبل. سه گزینه‌ای میشه تقریبا 62.5% گفتن که فرقی نکرده با قبل. 23 یعنی این آمده در گزارش نهاییشون که ما دیدیم تو موج سوم که این سوال کردیم، بعضی‌ها گفتن که اتفاقا بهتر هم شده، لذا این گزینه رو هم قرار دادیم که بتوانیم تفکیک کنیم. بله 62.5% گفتن خیلی خیلی فرق جدی نکرده قبل و بعد از کرونا ارتباطات بین اعضای خانواده. 23.1% گفتن که بهتر هم شده روابطمون. 14.3% گفتن که نه، تعارض ها و اختلافات ما یا دعواهای بین اعضای خانواده بیشتر شده. در این مقوله، حالا برخی از مقولات دیگرش تفاوت معنادار بوده، ولی تو این مقوله تفاوت های سنی، جنسی، منطقه‌ای و تحصیلات در پاسخ هیچ فرق معناداری نداشته که حالا جزئیاتش اینجا هست، به هر دلیل فعلا منتشرش نکردن. آقایان هر سرم موضوعشون صرفا خانواده نبوده، موضوع متعددی پرسیدن، یه بخش هایی به اصطلاح گزیده ازش منتشر شده در مصاحبه های ما. خب آمار اعلامی سازمان امور اجتماعی کشور چی؟ مقایسه های تکمیلی اگر بخوایم انجام بدیم، سازمان امور اجتماعی من باید زودتر بگم میگم ولی عمل نمی کنم به حرف خودم که باید زودتر اینو بگذارم، چون میخوام باز بشه که ببینیم بالاخره ما چقدر میتوانیم گزاره های استنتاج کنیم. خب در تا با مثلا موضوع طلاق، موضوع طلاق از 97 تقریبا ما یک کاهش هم طلاق داشتیم، البته کاهش ازدواج هم داشتیم. حتی اینا ارتباط چیزی با هم نداره، یعنی اون جامعه هدفی که طلاقش بررسی میشه عمدتا غیر از اون جامعه هدفی است که کاهش ازدواجش بررسی میشه. روند کاهشی میزان طلاق رو، حالا این کاهشی هم یه دوره کاهش سرعت افزایشش بوده، از این دوره بعد کاهش کلا به معنای در نیمه اول امسال کاهش طلاق روندش ادامه پیدا میکنه، یعنی روند کاهش طلاق نهضتون آرزم که ادامه پیدا کرده در خانواده ایرانی، اگرچه میزان ازدواج هم کاهش پیدا کرده و میزان کاهش ازدواج بیش از کاهش طلاق بوده. باز تو همین دوره خصوصا سه ماه اول خودکشی هم 4.7% کاهش پیدا کرده. حتی این روند کاهشی خودکشی باز از قبل آغاز شده، اینا روند خاص کرونا نیست، ولی در ایام کرونا، در 6 ماهه اول کرونا هم روند کاهشی طلاق که از قبلش آغاز شده، هم روند کاهشی خودکشی که از قبلش آغاز شده ادامه پیدا کرده. ولی برخی از آسیب ها مثل مثلا سرقت روند افزایشی پیدا کرده تو این دوره و حالا دیگر آمارها. حالا بحث سفر رو من دیگه مطرح نمی کنم، بحث آمار و سفر یا حالا یه جوری به صورت غیر مستقیم بحث ما اکتیو میشه. منظورم از این اسلاید این است که از این آمارها اگر نتوانیم بگیم مجموعاً تاب‌آوری خانواده ایرانی قابل قبول هست در قبال کرونا، که از نظر من میشه این تحلیل کرد و بسیاری از اعداد و ارقام دیگه که من حال پیشم هست که به نظر من میشه این استنتاج رو کرد در مجموع، اما دست کم حتما نمیشه که افزایش چشمگیر خشونت و تعارض و اختلاف و فروپاشی و ورشکستگی خانواده ایران در کرونا استنتاج کرد. پس از آمار موجود که اولین بار هم هست که همه آماری که موجود بوده، حالا در حد البته بضاعت یاد من تو این مصاحبه ها و مقالات رو نمیشن، تا به الان ندیدم که همه این 4-5 منبع آماری رو کامل گرفته باشن در مقایسه با هم مطرح کرده باشن. من تلاش کردم تا اونجایی که میتوانستم و دسترسی داشتم و برخی از دوستان و نهادم به بنده لطف کردن آمار آوردم. واقعا از این اعداد و ارقام نمیشه اون استنتاجات خیلی تیره ای رو که گونه اول آورده ازش استنباط کرد. حالا در تحلیل ما نمیتوانیم منکر برخی از گزاره‌های گونه اول بشیم. دقت می‌کنید؟ اما واقعاً آنچه، چون برخی از این دوستان هم میگن که ما مطالعه تجربی می‌خوایم، داده تجربی می‌خوایم، ما باید پیمایش کنیم، ما باید نظرسنجی کنیم. نظرسنجی بسیار متنوع توسط جاهای مختلف حداقل آنچه که ما داریم این رو نشون نمیده. اما پس من شخصا اینجوری فکر میکنم که من نمیتوانم تام و تمام به گونه اول قضاوت ها در قبال تاباوری خانوادگی رو، در قبال واکنش، حالا کلمه تاباوری رو من نمیخوام خیلی روش تاکید کنم، واکنش خانواده ایرانی، عملکرد خانواده ایرانی در کرونا به اونها نزدیک بشم و خودم رو به گونه دوم نزدیکتر میدارم. اما حالا به گونه دوم هم ما نمیتوانیم این چنین دیگه مثلا خوشبینانه، ضمن این که به گونه دوم خود بنده نزدیکترم، اما نمونه های از نگرانی هایی که باید به این گونه اضافه کرد که باز هم اعداد ارقام نشون میدهد، هم تحلیل ها نشون میدهد، علا کیفی نشون میده، اینها نگرانی هایی نیست که ما بتوانیم چشمامون رو ببندیم و بگیم حالا مثلا گونه دوم میپذیره برخی از تعارض ها رو، خشونت ها رو و و و و رو، ولی من فکر میکنم بیش از اینها. من سه تا نمونه از نگرانی هایی که های رونده اتفاقا نشون میده رو من باید نشون بدم به شما عرض میکنم. نگرانی اول اتفاقا همون خشونت های خانه نیست. بله بنده عرض کردم از این صدای مشابه و آمار فلان نمیتوانیم که خیلی افزایش دفعی و چشمگیر و انفجاری خشونت‌های خانگی داشته است. هم آمارهای اسپانیا نشون میده، هم آمار سازمان بهداشت اجتماعی نشون میده، اورژانس اجتماعی، صدای مشابه. اما ما آمارهایی داریم که از سال گذشته، نه اصلا قبل از کرونا، از کرونا نیست، یه روند افزایشی بطئی، البته افزایشش کنده، افزایشش البته کنده، و در ایام کرونا هم این افزایش عرشبت که به همون شیوه ادامه داشته، کم و زیاد نشده، یعنی شیوه کنده افزایش خشونت خانگی ما داشتیم. ملازم میفهمید هم پزشکی قانونی آمارش این رو نشون میده که حالا چون پزشکی قانونی ویژه کرونا من ندیدم، ویژه خاص مثلا کرونا سلسله گوشه یاره بوده، ولی به نقل از سازمان امور اجتماعی چرا ما اینها رو دیدیم. و هم بحث کمی، هم بحث کیفی، بحث کمیت یه رشد بطری رو از قبل کرونا داشتیم. البته تحلیلش بمانم، برخی میگن واقعیت خشونت‌های خانگی افزایش پیدا کرده است، برخی میگن نه، جامعه ایرانی به دلیل افزایش آگاهی‌هاش، به دلیل اینکه دیگه اون عرفی که میگفت خیلی بد، زشته، هر چی تو کنیم نباید بگیم رو تغییر پیدا کرده، بخواد به حلقه این رشد آموزش، تحصیلات، فعالیت‌های رسانه‌ها و و و این عرفی مورد تغییر کرده و شفاف‌تر شده، میزان گزارش دهی افزایش پیدا کرده، وگرنه قبلش هم مثلا بوده، ولی گزارش دهی مثلا از در این مثلا یکی دو سال اخیر افزایش پیدا کرده، ولی اون چیست نمیدونم، ولی در هر صورت آمارهای ثبت شده، همه آمارها هم خشونت فیزیکی نیست، یا اصلا ما اینجوری بتونیم بگیم خدمتتون که روند نشون میده که از خشونت‌های خانگی فیزیکی داریم به سمت خشونت خانگی کلامی میریم، حالا از کلامی هم حتی به عاطفی داریم میریم جلو، حالا خشونت‌های عاطفی به تعبیر برخی. این باز البته هم یک نشان دهنده خب منفی است که بالاخره خشونت داره افزایش پیدا می‌کنه، و هم در این حال البته اگر این روند درست باشد خودش یه جای خوشبختی است، اگرچه مجموعاً خوب نیست، ولی به هر حال اگر ما بتوانیم خشونت فیزیکی را به خشونت کلامی تبدیل کنیم خودش یک گام رو به جلو، ولی در مجموع، ولی در مجموع خشونت خانگی حجم گزارشش یک رشد بطئی داره و پذیرفته شده نیست و یک نگرانی. حتی اگر گزارش باشه بگیم آقا نه در واقعیت تغییر خاصی نکرده، گزارش دیش ارزش شد. دوم، روند فردگرایی در جامعه بر اساس انواع اقسام نظرسنجی‌ها افزایش پیدا کرده. این فردگرایی مثلا به طور خاص هم مرکز تحقیقات صدا و سیما، هم مرکز تحقیقات اون دفتر تحقیقات و نظرسنجی دانشگاه تهران. خب این فردگرایی در ایام کرونا که به تعبیر برخی از اساتید ارتباطات، ارتباط با خود تقویت میشه و مفهوم جدیدی از تنهایی ایجاد میشه، گفته شده است یکی از گرفتاری ما این است که ما مدیریت خلوت رو آموزش ندادیم به خانواده ها، لذا وقتی دورم جمع میشن، جمع شدن رو ممکنه گاهی خود بلد باشن، این دفعه خلوت و تنهایی رو مشکل دارن. حالا این دامنه دار کرده این بحث کرونا، و حالا ما یه خانواده های فردگرا داریم، این یه تعبیر نسبتاً جدید تر است، حالا ممکنه همون اشتباه باشه، حالا تعبیر بند است، خانواده است اما خانواده فردگرا است. حالا مفهومش رو بیشتر توضیح نمیدم، دوستانم اشراف دارن. یا مثلا یه نمونه دیگه از نگرانی های ما، تکثر منابع هنجاری یا معنابخش است. معمولا خانواده ایرانی در میانه سه منبع، نمیخوام بگم فقط این سه تا، ولی این سه منبع اصلی هم، دین، علم و سنت ها، علم به معنای ساینتیفیکش و سنت ها، سنت های قبل که الزاماً همشون دینی نیستن، سنت ها آداب گذشته، این منابع هنجاری و معنابخش کاملا متکثر و مشبش شدن و افراد مواجهه گزینشی الان با اینها پیدا کردن. حالا اگر اون بخشی از یه اقلیتی از جامعه که کامل خودشو تحت سیطره دین یا علم یا سنت ها میبره، خب کمتر مشکل داره، خصوصا اگر تمام اعضا این چنین باشن، ولی در خارج از اون مواجهه گزینشیشون این کار باید ببینیم تا این مواجهه گزینشی تری که داره تا این روند افزایش پیدا میکنه تو این 5 سال اخیر نظر سنجی که من دیدم فرقی افزایش پیدا میکنه. بعد ببینیم این تکثر منابع هنجاری یا منابعش به تحبیر بنده به تساهل میخواد منجر بشه، به تشتت میخواد منجر بشه، یا بعد آخریش رو من سریع عرض میکنم. حاکمیت، من در این بخش آخر میخوام ببینیم نهادهای به اصطلاح کشور در قبال خانواده و خانواده محوری که شعار هم رسمی اجتماعی حتی علوم انسانی حاکمیتی بوده چه کرده. در تو حاکمیت برداشت این است که همانند روال جهانی، البته ما فقط اینجوری نگونیم، گفتمان پزشکی اقتصادی کاملا غلبه پیدا کرد، بحث تعدیل ابعاد اقتصادی هم توی تلاش‌های حاکمیت بوده، این دوتا تلاش حالا موفق ناموفق، کجا موفق کجا ناموفق، بحث دیگه است، ولی اجمالا آشکارا تلاش‌های بسیار زیادی برای مدیریت ابعاد پزشکی بهداشت کرونا و همچنین تعدیل ابعاد اقتصادی تلاش‌های شده آشکارا میشه، فهرست بلندی از اینها زیاد، ولی به مباحث ابعاد روانشناختی و ارتباطی خانواده‌ها که میرسیم کاملا تو سایه است، نه اینکه نیست، تو سایه است و به نظر نیست غلبه یه گفتمان پزشکی اقتصادی خطر روال حاکم بر جهانشین بوده. ما تازه هفته پیش دیدم آقای رئیس جمهور در سازمان ملی کرونا فرمودن که عالمان علوم اجتماعی باید بیشتر بیان، اصلا ستاد ملی کرونا مشارکت داشته باشن، اون ابعاد رو یه مقداری دیر هنگام یا کم رونق در این بود به اصطلاح، و ما تصور این بود که در این بود هم میبایستی از همون ابتدا وارد عمل بشه، حالا رسانه هم اینچنین میدن. حالا من از مصادیق اینا عبور میکنم. درباره نهاد دین، حالا اگر قائل باشیم که دین نهاد است، حالا ممکنه یک فرانهاد باشه دین یا اصلا نتوانیم در قالب یک نهاد تعریفش کنم، ولی به هر حال آن دستکم دستگاه اصلی متولی تبیین و ترویج دین و دینداری مردم. خب موضوعات دیگه ای رو گرفتار شد، دوگانه طب اسلامی پزشکی نوین درگیر شدن تا توضیح شدن تبیینش کنن، از این دوگانه خیلی شدید فائق بیان بر این دوگانه. درگیری دیگری که نهاد دین باش کلنجار رفت و خیلی هم مهم بود، اون فائق آمدن بر مسئله تعطیلی اماکن مقدس متبرکه بود. خب این هم از مواردی بود که مجموعاً نهادهای متولدین خصوصاً حوزه علمیه و روحانیت به نظر میرسه که حالا به رغم اختلالاتی که ایجاد شد مجموعاً همراهی کرد و بالاخره یه تبیین دینی ازش در آمد. باز فائق آمدن بر شبهات کلامی که این مال عموم مردم نبود خواست بود درگیری، میخوام بگم یعنی یا بحث تعطیلی مناسک جمعی، مسجد، روزه، هیئت، مراسم میلاد، چه که اجتماعاتی بود اینا همه تعطیل میشه، خب بعد چه کار کرد؟ دست مطمئن رسما خودم میدیدم سازمان تبلیغات اسلامی، حج و اوقاف، حوزه علمیه، کجا دفتر تبلیغات خم و چه حالا باید چه کار کنیم برای مناسک جمعی. ولی در مجموع نهاد این درگیری های اصلی نهاد دین در ماه های ششم اولیه کرونا. خب نهاد دین با نظام سلامت بهداشت کشور همراهی کاملی داشت، این به نظر من جزء افتخارات هست، میشه بهش بالی. اما در این حال به نظر من نهاد دین و متولیانش برای دینداری خانگی یا دینداری خانوادگی آمادگی نداشتن. ما سالهای سال مناسک خانگی دینداری را متاسفانه نحیف کردیم. یکی از دلیل نحیف شدن این بود که تمرکز عجیب غریبی بر مناسک جمعی بزرگ از دهه 70، نیمه های دهه 70 این شروع شد. این پایان نامه شده، دوستان میتونن مراجعه کنن. مناسک جمعی، جمعیت های بزرگ، دعای کامل بیایید مسجد، بیایید هیئت، دعای تراسب بیایید اونجا، میدونم ندبه است بیایید، میدونم مراسم احیاس، مثلا شب احیاس، یه تمرکز و توجه بسیار بسیار جدی شد مناسک جمعی بزرگ که خانواده ها هم برای شرکت اینا باید خانه رو ترک میکردن میرفتن. مراسم خانگی خب نحیفتر شد. البته همش علتش این نبوده، به حال بسیار از مشکلات خود ساختمون ها و همه این، ولی این هم جزش بود. جاهایی که میتوانستن یا بود از قبل هم ضعیف شد و تدبیری لااقل براش ما ندیدیم، ترویجش نکردیم. رسانه ها روی اون مناسک جمعی بزرگ و پهندامنه تمرکز کردن. این واقعا خب ما الان تو این کرونا، البته از سالها قبل من یادمه، شاید مثلا اوایل دهه 90 بود، این نشریه خیمه مجموع مصاحبه‌ای را آغاز کرد، یه مصاحبه با بنده داشتن اون موقع که آقا اعتراض میکردن که آقا یادمون رفته مراسم خانگی. خب این آمادگی رو واقعا نداشت و توی حد زیادی هم فراموشش کرده بود. حتی مثلا جلسات قرآنی که یادمونه، ما تو جلسه برگزار میکردیم، خیلی مراسم آیین هایی که داخل خونه خیلی بیشتر از اینها بود. خب زیر ساخت لازم برای دینداری مجازی و ارتباطات جایگزین مردم وجود نداشت، واقعا وجود نداشت، هنوز هم من میتونم میگم وجود نداره. یه کارهایی برای اتفاق افتاده ولی این زیر ساخت فراهم نبود. ولی برای ایفای نقش کمک های میدانی و مردمی چرا آمادگی وجود داشت، سازوکارش از قبل بود، خصوصا روحانیت و دیگر نهادهای دینی آمدن وسط میدان، تو بیمارستان ها کار خیلی کمک رسوندن ارزاق به در خونه ها و خانواده ها و اینا. ولی به هر حال مجموعا عمل کرده نهاد دین در قبال خانواده رو میشه خیلی خیلی گذرا، کوتاه و پیرایش شده اینجوری. خب نهاد رسانه، رسانه‌های رسمی و حاکمیتی تو اطلاع رسانی موفق بودن. رسانه‌های قانونی، حالا اصطلاح رسمی قانونی اینا رو دوستان اشراف دارن، در تأمین سرگرمی مجموعاً موفق بودن، زیر ساخت لازم رو داشتن. یعنی با اختلاف دو سه روز شما در داخل خونه میتوانستید ده‌ها، صدها، هزاران فیلم و سریال و انیمیشن و مستند و برموچه و چه رو از پلتفرم های گوناگون دریافت کنید. یه مدتی هم حتی رایگان شد دیگه، کار به جایی رسید که این فیلم ها و نما و فلان. خب این البته خودش عشق در یک قسمت دیگری که سبد مصرف رسانی کاملا تغییر داد، ولی به هر حال این زیرساخت از قبل فراهم شده بود به عکس اسلاید قبلی. این زیرساخت فراهم بود، تامین سرگرمی موفق بود، تو اطلاع رسانی موفق بود. اما رسانه های مجازی در یک چیز موفق نبودن، در مدیریت شایعه و اخبار جعلی. واقعا در دو سه ماه اول توفیق نداشتن، انبوهی از اخبار جعلی یا شایعات. یک مقاله بنده نوشتم حتی هنوز چاپ نشده، به طبق چند صد تا از این هم در تلگرام، هم در اینستاگرام، هم در توییتر، همه اینا رو بررسی کردیم، دقیق یه تحلیل مضمون و تحلیل محتوا انجام دادیم روش. بسیار بسیار متاسفانه در چند ماه اول ما به رسانه‌های مجازی که مجوز هم داشتن، منظورم اون بخش رسانه چیز نیست، خوب عمل نکردن و قدر استرس، نگرانی بخشی از تلفن‌های خانواده‌ها به صدای مشاور همین استرس هاست، ترس از مرگ، ترس از ابتلای خودشون یا اعضای خانواده، بخشیش مال این مشاور. سواد رسانه هم که عرض کردم ضعیف بود در خانواده و هنوز هم خب ضعیفه. غلبه گفتمان پزشکی اقتصادی و غفلت از ابعاد روحی و روانی معنوی، این به نظر میاد تحت تاثیر اقدامات حاکمیت بود که خب رسانه هم تو بخش دوم خیلی دیر ورود کرد، شاید 3 ماه گذشته بود. مناقشه نظری شکاف آگاهی بعد از چند دهه الان دوباره احیا شده است در میان نظر فرد. میشه این رو قانون مناقشه جدید تحت نظری شکاف آگاهی، چون همه از اساتید هستن جسارت نمی کنن. نهاد آموزش آمادگی و زیرساخت لازم رو برای خدمات آموزشی به خانواده ها نداشت. فقدان عدالت آموزشی در ایام کرونا بسیار خودش آشکارتر کرد بود، اما کرونا واقعا لایه‌های بسیار بسیار نادیدنی و شگفت‌انگیز تبعیض آموزشی یا فقدان عدالت آموزشی رو نشون داد. حالا در انواع تبعیض دیگه، خانواده شهری روستایی، مدارس دولتی غیر دولتی، پایین شهر بالا شهر، چه میدونم چه و چه. نهاد آموزش با رسانه حاکمیتی همراهی میکنه برای ارائه خدمات آموزشی به خانواده در داخل منزل. مدرسه تلویزیون راه میفته، جزو نکات مثبتش بود. مناقشه نظریه که اینجا باید دربارش بحث بشه، کارکرد آموزشی رسانه هاست. از اون نظریه پردازی های خیابان سسام دوستان میدونن، اون نظریه که بالاخره رسانه میتونه آموزش بده یا آموزش نمیتونه بده، میتونه در خدمتش باشه یا نه، در حاشیه متن پیام آسیب هایی میزنه، الان از این بحث ها دوباره آمده، یا اون نظریه آموزش ستم دیدگان فریره به ریزیلیل اصل الاخر که حالا دوستانشون اشراف کنن ازش عبور میکنیم. دو تا اسلاید پایانی من هست، برخی یادآوری ها، برخی نکته ها، برخی توصیه ها. کرونا و مصرف، به نظر میرسه که مصرف با اون تعبیری که در جامعه شناسی مصرف آمده، مصرف به مثابه رفع نیاز، مصرف به مثابه منزلت اجتماعی، مصرف به مثابه نمایش، خب بخشی از این دو سه نوع مصرف به اصطلاح در جامعه به ناچار کنترل شده، نمیگیم کنترل شده ببخشید اشتباهه، تعدیل شده. امکان بروز حداقل مصرف به مثابه نمایش عوض شده، دست کم اگه نگیم کم شده، دست کم عوض شده شیوش. تغییراتی در حوزه مصرف و هویت داره رخ میده. پیشنهاد میشه سیاست‌های اجتماعی بازار، ولی سال‌هاست خیلی‌ها داد میزنن ولی متأسفانه توجه نمیشه، به اصطلاح توجه به سیاست‌های اجتماعی نسبت بازار با خانه و خانواده. الان موقعشه که سریع نظری پردازی بشه، سیاست گذاری بشه. زیست دو جهانی خانواده رو خصوصا در 3 ساحت سواد رسانه‌ای، سواد مالی و سواد اطلاعاتی. اون سواد مجازی رو فعلا متساهلانه زیر سواد رسانه‌ای من می‌بینم. فعلا زیست دو جهانی خانواده رو خیلی سریع‌تر ما باید آموزش بدیم، ارتقا بدیم. مصرف رسانه‌ای و فرهنگ تصویری، فرهنگ تصویری که غالب بود و حرف جدیدی نیست، مال کرونا نیست، اما به دلیل تغییر شدید آرایش رسانی، افزایش مصرف رسانی و و و تو این ایام به نظر میرسه که نقش خیال در میان اعضای خانواده که از قبل در مباحث ساد رسانی ما میگفتیم، تفاوت واقعیت واقعی با واقعیت رسانی، این احتمال میدیم بیشتر مخدوش شده باشه، احتمالی البته. لازم است که مباحث ساد رسانی خصوصا در این بخش افزایش پیدا کنه. کرونا آزمایشگاه بسیار بزرگی برای مهارت‌های ارتباطی در خانواده است. ما واقعاً پس از کرونا نیاز داریم به تنظیم پروتکل‌های آموزشی فرهنگی رسانی توزیع مهارت‌های ارتباطی در خانواده، خصوصاً الان که حرف شن بسیار گوش شنوایی بیشتری داریم. ما در مناسک دینی خانگی باید تجدید نظر کنیم، مدام مردم رو از طریق رسانه‌های جمعی دعوت نکنیم که از خونه بیاید بیرون، حتماً بیایید در مناسک جمعی، نه اینکه ما مخالف مناسک جمعی، اونا حتما خوبه ادام پیدا کنه. این اولا. دوما متاسفانه بسیاری از مناسک جمعی دینی خانواده محور نیست واقعا، به رغم اینکه انتظار می‌رود که نهادهای دینی و هیئت‌ها، خب
چند تا هیئت هایی که سه بخش میکنن جمعیت مراجعه کننده شون رو، معمولا دو بخش، زنان مردان. تعداد جاهایی که هیئت های بزرگی که سه بخش میکنه، میگه این بخش مردان، این بخش زنان، این بخش خانواده، خیلی باید بیشتر از اینها بشه. برخی الزامات مثل مهد کودک های اصطلاح مناسک جمعی، مهد کودک باید در زمان برگزاری مجلس های بزرگ مناسک جمعی دینی فعال بشه. بسیار از این خدماتی که خصوصا مثلا به زنان باید داده بشه، امکان شیردهی چیه خب ما اینو نداریم. بسیاری از مناسک جمعی دینی ما الزامات هم محوری رو نداره. مناسک دینی خانگی رو هم که سالهاست بی توجهی کردیم کارش، بازنمایش هم نکردیم، پرورش هم ندادیم، یه وقتای بیمهری هم کردیم. عبور از پزشکی زدگی، ما اگر بتوانیم این مشاوره اجتماعی فرهنگی که رشد کرده، حالا خیلی دیگه این شماره تلفن ها رو میشناسن، اورژانس اجتماعی میشناسن، چی میدونم چی میدونم، این رو سریع سامان بدیم با عنوان بخش پایداری از مشاوره ها مراجعه ها. پزشکی خیلی قدرتمند بوده از قبل، در دوران کرونا قوی‌تر شده. نمیخوایم مخالفت کنیم با اون، لازمه است، ضرورته، اما حالا که یک مراجعه و اقبالی شده به این جنس مشاوره ها، ما باید سریع توسعه بیشتری بدیم. و آخرین عرض من بحث نهادهای مدنی است. برخی میگن که آقا نهادهای مدنی رو تقویت کنیم. کسی مخالف تقویت نهادهای مدنی نیست، بنده هم همچنین، ولی من سوال دارم نهادهای مدنی میخواین جانشین خانواده کنید یا حامی خانواده؟ تو این ایام کرونا در برخی از نظریه پردازی ها میگن جامعه مدنی بگیم که چرا شما یه نهاد مدنی. اولا یه سوالی است واقعا در کشورهایی که نهادهای مدنی خیلی قوی تر از ما هستند، خانواده های و نهاد خانواده قوی تری از ما دارند. چون ما دقت بفرمایید که ما اظهار نگرانی فراوانی کردیم در قبال خانواده ایرانی و اظهار نگرانی درستن، اما حالا عرض آخر بحث میدم، بعضا نزدیک شدیم، ولی سوال اینه که اگر نهادهای مدنی تقویت بشن، چه جور نهادهای مدنی تقویت می‌شود که تضعیف خانه نشه؟ پیشنهاد ما تقویت نهادهای مردمی و مدنی، علاوه بر حالا عموم نهادهای مدنی با تعاریف متعددی که داره. اخیراً آقای مشکینی دیدم یک کتاب چاپه، کتاب ارزشمندی است تو حوزه نهادهای مدنی و سمنها و اینا. ما نهادهای مدنی رو تقویت کنیم، اما نهادهای مدنی و مردمی خانواده محور رو بیشتر باز خودجوش مردمی کوچک مقیاس فامیلی خویشاوندی که تصمیمات، برخی تصمیمات نادرست اقتصادی مثل تعطیلی بسیاری از بانک‌های قرض، بانک نواز ما، صندوق‌های قرض رسانی خانوادگی و همسرا آسیب زد. من بسیار عذرخواهی می‌کنم از همه دوستان، اصلاً نتوانستم اون دقایق رو رعایت کنم و محروم شدم. با عرض پوزش فراوان و تشکر از محبت دوستان.
خیلی متشکر از جناب آقای دکتر خیامی، خیلی بزرگواری کردن، خیلی مباحث بسیار مفیدی رو ارائه دادن، خود من خیلی یاد گرفتم، امیدوارم که به عزیزان دیگه هم مفید باشه. من فقط یک سوال، تقریبا شما جواب دادید به این سوال، ولی میخواستم به صورت مشخص‌تر این مطلب بشه و بعد دوستان دیگه هم اگر سوال داشتن سوالشون رو خدمتتون میگم. ببینید، من اونطوری که برداشت کردم، ما خانواده ایرانی در واقع خب از سالها پیش دچار در واقع فرایندهای مدرنیته شده و تعارضهای مدرنیته اومده تو خانواده ایرانی هم شکل گرفته، مثل همین فردگرایی که فرمودید، تکثر منابع ارزشی که معنا بخشی که هستن و چیزهای شبیه. کرونا در واقع باعث شده هر کدوم از این فرایندها، یعنی خانواده‌ای که داره به سمت مدرنیته میره یا خانواده‌ای که داره به سمت حالا داره خود سنت‌ها رو حفظ میکنه، هر کدوم از اینا تشدید شدن تو اون فضاهای خودشون. یعنی کرونا، من حالا برداشت خودم این بودش که هر کدوم از اون دو گونه رو که شما میفرمایید در واقع تعریف کردین، در واقع به یه معنا دارید میفرمایید که کرونا یا این تعارض‌ها رو تشدید کرده یا کرونا باعث شده که افراد در واقع اون خانواده‌ای که مثلا از اول سالم بوده، روابط خوبی داشتن، اون روابط عمیق بشه، اون روابط در واقع شکل بهتری بگیره. اون وقت سوالی، یعنی ما در واقع راه حلمون اینه که راه حلی که داشتیم، حالا این شما فرمودید که در واقع آمارها معلوم نیست که کدوم سمت میره، ولی خب نگرانی هایی هم وجود داره. من فکر میکنم با توجه به اصل اساسی که حالا هم دین ما میگه و هم حالا سنت ها، اینی که ما باید خانواده رو تقویت کنیم، در این حالی که باید فرایندهای مدرنیته رو هم بتونیم اون تعارضاش رو حل کنیم با خانواده. و شما در انتها این راه حل هایی که پیشنهاد دارید در واقع در جهت همین تقویت خانواده و در این حال حل اون تعارضهاش با مدرنیته است. ما میتونیم آیا یک عنوان کلی روی این راه حل ها بدیم؟ بگیم آقا ما یک راهبرد کلی برای این تقویت خانواده و حلش در با تعارضهای مدرنیته میتونیم ارائه بدیم، که این کرونا کمک کرده که این فرایند در واقع تقویت بشه.
بله آقای دکتر، الان من جواب بدم یا فرمایش دیگرم رو هم بشنم؟ این مجموعا جواب دادم، هر دو مقاله بفرمایید من انجام
بفرمایید تا بعد من
بله چش. من عرض کردم از من به گونه دوم نظریه ها عرض کردم نزدیکترم شخصا با اون تفسیره و جرح و تعدیل نگرانایی که عرض کردم، اما در طبع آنچه که فرمودید من تقریبا به تعبیر خود حضرت عالی اشاره کردم. ما الان در دوره تشتت منابع معنابخش و منابع هنجاربخشیم. همه اینا منابع معنابخش نیست، منابع هنجاربخش هم هست، بعضیشون هنجاربخش هم، بعضیشون معنابخش هم، بعضیشون هر دو. تو این تشتت کرونا از منظر یک فرصت یه خیشتنیابی نهاد خانواده ایرانی بوده، هم یه خیشتنیابی امیک و هم یه خیشتنیابی اتیک. یعنی خانواده یه دور تو این کرونا هم از منظر امیک درونی و هم از منظر اتیک و بیرونی یه دور بازنگری شده به عبارتی، یا بازشناسی شده. ما واقعا راه بله
بله
صدای بنده
بله نه درسته بفرمایید
بله ما به عبارتی راه میانبری به تعبیر برخی از اساتید نداریم برای حل این مسئله. چاره ای نداریم که میان منابع متعدد معنا بخشی و هنجار بخشی این گفتگو رو ادامه بدیم. و چون ما خیالمون از جهت محتوا راحته، البته حداقل تیپ ماها اینجوری فکر میکنیم، از جهت محتوا ما فکر میکنیم دین ما یه دین بروزیست و منابع رو داریم، اما تو حوزه به قول آقایون ارتباطاتی تریتمنت یا ارتباط نشان شناختی با خانواده ایرانی، من فکر میکنم سویه های افراطیه همه این گفتمان ها یا پارادایم ها داره تعدیل میشه. سویه های افراطیشون چه در علم تجربی چه متولیان دین. ببینید من یه مثال کوچکی عرض کنم و عبور کنم. آیت الله جوادی آملی خدا حفظ کنه، بنده ایشون رو حکیم متعلق میدانم واقعا، خودشون سالها قبل نظری دادن که ما طب اسلامی به معنا اصلا نداریم. سالها قبل، مال الان نیست ایشون. خب برخی از افراد ایشون متعرض شدن، کم مهری کردن، شما که مثلا مفسری، شما که فیلسوف اسلامی، ایشون قاطع توی جمع محدودی هم محکمتر همین رو اشاره کرد. یا درباره عقل و مفهوم عقلانیت اسلامی و نسبتش با عقلانیت رشنالیتی ابزاری غربی، بازش این نظر فوق العاده مطلق، باز اون بخش های افراطی که یک نگاه های کاملا به نظر میرسه که متسلبانه تری دارن. امروز کرونا باعث شده، من فقط یه مصداق عرض کردم، تنها عالمی که در تلویزیون ویژه ازش گفتگو گرفتن و پخش کردن ایشونه و نظریاتی که کاملا علامت سرامت شده. قولشون سالها قبل گفته بود چیزی به نام به اسلامی نداره، یه توصیه های اسلام داره، ولی شما چگونه میتوانید به اسلام جو؟ و اعتمادی که به یعنی نوع نگاهشون به عقل تجربی، نه اینکه ایشون زیر سایه عقل تجربی مدرن ابدا، ولی نوع تعامل این دو تا عقلانیت رو تفسیر کردن. کرونا الان باعث شده در حوزه علمی ما دیدگاه ایشون که پیش از این بهش تعرض می‌شد الان آمده رو. ببینید ما به این میگیم چی؟ ما میگیم که پیرایش نگاه‌های درون دینی برای اینکه بتوانیم حالا در یه جهان جدیدی زندگی کنیم. اونا تا تا زیر ساخت معرفتی فکری پیش. در علم هم این رخ داده. واقعا برخی از نظری پردازان بزرگ دنیا گفتن که علم یه مقداری از اون غرورش کاسته شده. من به نظرم راه حل جز خیشتنیابی، بازنگری و گفتگو میان این منابع متعدد هنجاری مدینی نداریم و از پاشاری برای جلوگیری از هرگونه تغییر باید دست برداریم. بله بخشید.
بله فکر کنم البته توی همین پیشنهادها یک نوع در واقع مهارت ها هم آموزش باید در واقع داده بشه برای اینکه بتونیم علاوه بر این مواردی که فرمودید. دو تا سوال دست من رسیده. من اگه اجازه بدید سوالم حالا اول مطرحم دونه دونه نه جدا مطرح می‌کنم. پرسیدن که آیا میتونیم در حوزه جامعه شناسی خانواده به یک دسته جدید از خانواده بعد از بحران کرونا برسیم؟ دسته بندی جدیدی انجام بدیم بعد از این بحران؟
به نظر من بعد اینجوری بپرسیم، آیا میتوان در حوزه جامعه شناسی، میشه سوال اینجوری مطرح کرد، آیا باید برسیم؟ به نظر من باید برسیم اصلا، فقط شرطش این است که یه خورده من درباره خانواده قبول ندارم جامعه شناسان ایرانی همشون محافظه کارن. این رو یکی از اساتید فر بودن از محترم ماست و بزرگوارن، آثارشون قابل استفاده است، ولی مکرر این من دارن میگن که جامعه شناسی ایران است بخونه کلا محافظه کاره. بعد میگیم چرا؟ میگه آها ببینید ارتباط محارم با هم رو نمیگن، خودبسندگی ادم چی رو بیان نمیکنن، مسائل روشون نیست، تابو مطرح نمیکنن. طرح جمعی این مسائل مگه چه کمکی میکنن به خانواده؟ این اگر قصد این است که شما خانواده رو تقویت کنید، یه بار این است که شما میگید اصلا ما تعریف سنتی خانواده رو قبول نداریم. اتفاقا کرونا نشون داد که تعاریف پست مدرن از خانواده مثل همزیستی های بدون ازدواج یا مثل همباشی ها و سفید و چه و چه و چه اتفاقا اونا خانواده نیست، یعنی کارآمدی ابدا ندارن برای مواجهه با بحران ها. تقویت شد اتفاقا تعاریف کلاسیک تر از خانواده در جامعه شناسی. بیان اونها، بیان مکرر اینها حالا چه کمکی میکنه به جامعه شناسی؟ راه درست اتفاقا این است که ما از دستبندی های ارتودکس خانواده ها در جامعه شناسی خانواده که معروف ترینش مثلا گسترده هستی، ما از دوره که ما خدا رحمت کنه، من امروز یادیم بکنم خودم شخصا حالا چون آخرشه میگم خیلی دوست می‌داشتم، یه شوخی بخوام بکنم فقط آقای دکتر ماتمی، ته دلم خیلی از دیروز پیروز دوست داشتم این جلسه ما تعطیل میشد به یه دلیلی، میگفتم مثلا خیلی نمیشه بیدیم مثلا هفته بعد که مراسم استاد دکتر غلام عباس توسلی رو من شرکت کنم امروز.
بله
بله ده تا دوازده بود دانشگاه تهران، آره ما چون ایشون در دوره ارشد استاد ما بود و ایشون و آقای ساروخانی، خب آقای ساروخان تو خانواده نظراتی داشت. این تعاریف کلاسیک تقسیمن خانواده باید ازش عبور کنیم. من سوال دارم حضرت عالی، خودتون استاد دانشگاه هستید، سرمزه هستید، ما امروز اصلاح ادب کردیم و خانم دکتر نصری، دیگران که من اینجا نمیشناسم، خانم فرو، اینها واقعا تعریف هسته‌ای گسترده برای جامعه ایرانی پاسخگوه؟ اگه مکانی میگید بله، زوجهای جوان به شدت مایلن از اول مستقل باشن، ولی نوع ارتباطات این زوج جوان یا خانواده جدید شکل گرفته با خانواده های مبدعشون، پدر مادرهاشون، در قالب تعریف خانواده هستی که جامعه شناسان غربی گفتن میگنجه نمیگنجه؟ من به نظرم حتما نیاز داریم به دستبندی جدید خانواده، دست کم متناسب با جامعه ایرانی.
بله خیلی متشکر. یه سوالم، البته شما فرمودید ولی حالا خواستن که در مورد تغییرات در سبک خانواده‌ای توضیح بیشتری بفرمایید اگر لطف کنید ممنون میشم.
من خیلی حقیقتش متوجه نشدم، اگر صدای بنده میاد آقای دکتر؟
صدای شما میاد، صدای من
صدای بنده نمیاد. بله خانم صدای ستاره شنیدم. اگر بزرگواری که طرح سوال فهمدن امکان دارن که توضیح شفایی بدن من بیشتر متوجه بشم ممنون میشم.
متاسفانه امکانش نیست، همین میخواستن در واقع
امکانش نیست. خب
سبک خانواده رو
روابط خانواده یه توضیح جدید نوشتن
بر اساس کرونا سبک چه تغییراتی رو در واقع و روابط خانواده
ایشون نوشتن. بله من فکر میکنم در لابلای عرایزم یه اشاره هایی کردم. من فکر میکنم تو روابط خانوادگی ما یه سه نوع خانواده داریم. درباره روابط خانوادگی اتفاقا در نشست‌هایی که اگر اشتباه نکنم پژوهشگاه باهولوم تشکیل داد، جمعی از صاحب نظران دانشگاهی و حوزه به اینا ارائه کردن. یکی از این ارائه‌ها در طور روابط خانوادگی ارائه خوبی است، میتونید به اون مراجعه بفرمایید. حالا خانم دکتری که اینجا ارائه می‌فهمند الان اسمشون یادم نیست، سه نوع رابطه بهشون شمردن در خانواده ها. یکی شو اسمشو میذاره گسسته. گسسته نه یعنی فروپاشی، یعنی آدم ها حریم شخصیشون کاملا رعایت، فاصله اجتماعی به معنی درست است، نه این معنی فاصله اجتماعی کرونا فاصله اجتماعی درشون نسبتا زیاده. مثلا ببینید صبحونه ها رو جدا میخورن، شام ها رو هر که هر موقع رسید میخوره و و و مصرف رسانه‌ایشون مستقل جمعی ندارن و و و. نوع دوم اسمشو میذاره در هم تنیده و اونایی هم که بیش از حد با هم صمیمی هم، همه چیزشون با همه، خیلی خیلی، و اون حریم یا فضای شخصی و خصوصی خیلی بهش ارج قائل نیست و خانواده ایشون اسمشو میذاره نرمال. اون ارائه توضیح خوبیست، میگه که بسته به آن که پیش از کرونا کدام یک از این ستا حاکم بوده، پس از کرونا ما با سه نوع رابطه مواجهیم. دسته اول و دوم دوچار چالش جدی میشن، یعنی خانواده هایی که در ارتباطات خانوادگیشون از نوع مستقل و از هم گسیخته بوده یا از هم گسسته بوده، حالا یک اجبار در تعامل دارن، ممکنه تمرین قبلی یا آموزش قبلی یا آمادگی روحی قبلی برای اینکه بخشی از حریم‌های شخصی خودشون رو کنار بگذارن نداشته باشن. دسته دوم خوب طبیعی، دسته خیلی در هم تنیدن. اون در هم تنیدگی مال ساعت با هم بودن بوده. حالا اگر کل ساعتش بشه این، دچار اشکال جدی میشن به دلیل اینکه ظرفیت‌ها حریم‌های شخصی رعایت نمیشه. رضاست من در یادداشتی که اگر دوستان دیده باشن همون اوائل اسفند فروردین بود، من نوشتم یه 15 نکته نوشتم، خیلی هم چرخید در فضای مجازی. یکیش همین بود، گفتم که یه ساعتی یه وقتی اجازه بدید افراد خودشون باشن. بعد از سه من فکر میکنم این آمارها رو هم که من دیدم نمیتونم حرف قطعی بزنم، ولی برداشتم این است از گزارهایی که اول بار دوم بار سوم بار در طول این هفتش ماه کمتر بیشتر به دستم رسیده، از دور برداشتم این است که ما ابتدا با افزایش تعارضها و اختلافات درونی مواجه بودیم. حالا نمیگم افزایش اونچنین، ولی افزایش بشه بودیم. اختلافات با منشأ های ولی خیلی متنوع، جالبه، منشأ هاشون بسیار متنوع. برخی از این تعارضها منشأشون اتفاقا محبت و صمیمیته. حالا فرصت نشد من عرض کنم، ولی به هر حال در دوره دوم به نظر میرسد خانواده ایرانی در حال عبور و حل درونی این تعارض است. بسید تو کلی دارم عرض میکنم ها، ممکنه یه خانواده هم مثلا دوچار کلن طلاق بشن، ولی مجموعا تیپ آرمانی ودریش به نظر میرسه که تشتت اول گذارنده و از خرداد به این ور، از اردیبهشت و خرداد به این ور که بحث بازگشایی کنترل شده هم مطرح شد، برخی از کسب و کارها و چه و چه و چه، به نظر میرسه که در حال عبور و مسلط شدن در یک سامانه جدیدی از روابط خانوادگی. مجموعا میشه یک کمی به این خوشبین بود اگر انشاءالله همه دستگاه‌های حاکمیتی، اساتید، مشاوره‌ها و فلان و خصوصا رسانه‌ها که من هنوز معتقدم کمکارن، در مصاحبه با مجله سروش هم عملکرد رسانه ملی رو از من پرسیدن، اونجا برام که سروش مال خود رسانه از خود بنده هم سابقه صدا سیمایی دارم مطرح کردم که تو این حوزه هنوز به نظر بنده کمکار است. عذرخواهی می‌کنم، من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. آیا ما میتونیم بگیم ساختار و کارکرد خانواده هم تغییری کرده در این فرایند؟
یک کمی زوده قضاوت کنیم، چون یه بخش مهمیش به عملکرد اقتصاد، منظورم عملکرد اقتصادی صرفا حاکمیت نیست، کلن نظام اقتصادی نوین که به شدت سرعت گرفت دیجیتالی شدنش، یک کمی برخی از پاسخ ها را باید تعنی کنیم. مثلا کنش خرید خیلی ممکنه ساده و دم دستی باشه، ولی ازتالی میدانید که چه اثراتی داره. الان تو مطالعات سواد مالی 5 نوع خرید اشاره میشه بهش و تبعات هر یک از این 5 نوع خرید رو در خانواده اونجا بحث میکنن. موضوع جالبیست این سواد مالی، من مدتیست باشم شاشم یه سالیست. یک قدری باید ببانیم که این کنش ها و واکنش های دیجیتال که الان اون بخش از اعضای خانواده که به صورت سنتی واردش نمی شد، مثلا بزرگترها، پدر بزرگها، مادر بزرگها دیگه این رو می سپردن به جوانترها، یا مثلا خیلی وقتا خانوم ها وارد این مقوله کمتر می شدن، یا بعضی وقتا برخی از پدرها الان نه، یه طیف خیلی وسیع تری از اعضای خانواده به صورت خانوادگی ورود کردن این هست. این فقط یه مثال ها. اینا رو هم ما بعد کمی ببینیم چی میشه تا بعد بتوانیم ببینیم برخی از کارکردهای از دست رفته خانواده یا تضعیف شده خانواده، یا مثلا بحث آموزش، الان آموزش آموزه داخل خانواده، یه عبارتی گفتش که خانه در شهر، شهر در خانه، اون بحث دو جهانی شدن هست. آقای چیز میکنه آقای سید عاملی، حالا گفتش خانه در دکتر سعید رضا عاملی، گفتش خانه در مدرسه، مدرسه در خانه، در خانه، حالا این حرف هم اضافه کنیم بهش. این جنس ها ببینیم برخی از کارکردهای واگذار شده خانواده بهش بر میگرده یا بر نمیگرده و در هر صورت تغییر در این آرش خواهیم داشت یا نه، یک قدری فکر میکنم باید هنوز تعمل کنیم.
خیلی ممنون از آقای دکتر خیامی، خیلی استفاده کردیم، امیدوارم همه عزیزانم استفاده لازم رو برده باشن. من به عنوان جمع‌بندی خدمت همه عزیزان میگم که آقای دکتر ابتدا در واقع روندهای جهانی کرونا و پسا کرونا رو توضیح دادن و بعد از اون یک ارزیابی خانواده ایرانی در دوران کرونا داشتن که دوتا گونه رو در واقع مطرح کردن، که گونه اول در واقع عامل افشا کننده لایه‌های پرتعارض زیر نهاد خانواده بوده و گونه دوم هم و موارد دیگه شبیه این مثل رقابت چند ساله خانه و خیابان و اینها، و در گونه دوم هم بحث تاب‌آوری و دیدن فرصت‌ها بوده و خانواده به عنوان مهمترین پناهگاه در کرونا مطرح شده و قدرشناسی فرصت بروز نگرانی‌های فروخفته خانواده، فرصت گفتگوهای نو. در نهایت حالا روندهایی که در حاکمیت و دین و رسانه و آموزش و اینا مطرح کردن و با توجه به آمار و ارقامی که وجود داره و نظرسنجی‌هایی که صورت گرفته، ما در واقع در یک بیشتر میتونیم به گرایش خوشبینانه واقع بریم و اون رو مطرح کنیم، ولی در این حال نگرانی‌هایی نظیر اینکه در واقع مواجهه گزینشی هست، تکثر منابع هست، روند فردگرایی هست، این نگرانی ها همچنان وجود داره، ولی نگاه خوشبینانه که تربیت خانواده هست در پسا کرونا بیشتر دیده میشه. و در نهایت پیشنهادهایی رو مطرح کردن که در واقع بحث مصرف کرونا و مصرف بوده و زیست دو جهانی خانواده، سواد رسانه‌ای تقویت بشه، کلا مهارت هامون رو باید افزایش بدیم، سواد مالی، سواد اطلاعاتی، مصرف رسانه‌ایمون رو مدیریت کنیم، مهارت‌های ارتباطیمون رو تقویت کنیم و پروتکل‌هایی براش تدوین کنیم، دینداریمون رو یک تجدید نظر کنیم و دینداری خانوادگی به خانگی رو، مناسک جمعی خانوادگی رو تقویت کنیم، از پزشکی زدگی خود عبور کنیم و به سمت مشاورهای فرهنگ اجتماعی بریم و در نهایت نهادهای مدنی خانواده محور رو تقویت کنیم. خیلی متشکرم از همه عزیزانی که حضور داشتن، به طور ویژه از آقای دکتر خیامی که مباحث بسیار ارزنده ای رو مطرح کردن تشکر میکنم. امیدوارم که این بحث مفید بوده باشه و عزیزان هم ما هم بتونیم باز هم از بیانات و نظرات آقای دکتر خیامی در آینده هم استفاده کنیم. من همگی رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که در آینده هم در خدمت عزیزان باشیم. خدا نگهدار.